دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست میکنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جدن خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 32 از دوره علم ثروت که جلسه آخر مرحله 4 در خدمتون هستیم، شروع کنیم یه جلسه خیلی خوب رو با امید خدا. عرضم به خدمتون که بریم سراغ مطالب تستا و مورد بعدی. به نظرم ثروت مهم و ارزشمند نیست. معرفت، انسانیت، مرام، معنوی بودن مهم و ارزشمنده. بچه یه جاهایی ما میایم میگیم که ثروتمند شدن خیلی بده، یه جاهایی میایم میگیم ثروتمند شدن خیلی با ارزشه، ولی من نمیتونم ثروت رو داشته باشم. یعنی این در مورد همون باورهای متناقضیه که ما داریم. اینجا انکار حقیقت این که احساس لیاقت داشتن نمی کنم، در واقع دارم انکار می کنم حقیقتی رو که من احساس لیاقت نمی کنم. حالا که میگم به من نمیرسه، حالا که میگم نمیشه، نمیتونم داشته باشمش، نمیتونم حسش کنم، نمیتونم باورش کنم، پس یه کاری میکنم، میگم ببین ثروت اصلا ارزشمند نیست، مرام ارزشمنده، معرفت ارزشمنده. ببین بعضی وقتا ما یه چیزی رو که نمیتونیم به دست بیاریم سعی میکنیم تخریبش کنیم، در صورتی که ثروتمند شدن بسیار ارزشمنده. اما ثروت ارزشمنده چه کسی میتونه داشته باشدش؟ کسی که احساس ارزش داشتنش رو داشته باشه. من ازتون میخوام توی این ماهی که توی این دو ماهی که ما گذروندیم حتما این کار رو بکنید. من یه تمرین داده بودم در مورد این که 7 فکر رو جایگزین کن. دوست من، عزیز من، مثل درس خوندن میمونه. وقتی شما میخوای یه چیزی رو حفظ کنی مدام تکرارش میکنی تا به خاطر بیاریش، مدام هر روز تمرینش میکنی، یه جمله های اصطلاحایی رو مثلا ما برای زبان انگلیسی یا برای هر چیزی که میخوایم امتحان بدیم مدام میخونیمش، تکرارش میکنیم تا بتونیم در نهایت حفظش کنیم که بتونیم موقع امتحان دادن اونو درست پاس کنیم. پس در مورد این موضوعی که من گفتم 7 فکر رو جایگزین کن، ببین من این 7 فکری که بهت گفتم جایگزین کن، باید من یه طرز فکر، یه دیدگاه، یه تصویر از خودم بهم داده شده، اون شده فکر، اون شده عادت، اون شده اعتیاد، اون شده شکل یا فرم ذهن من که من در مورد خودم دارم. باید حتما آگاهانه عوضش کنی، باید هر روز هر دقیقه تون خودت رو با این تصویر بیاد. یعنی ببین وظیفه من و تو اینه که ما خودمون رو به ذهنمون با شکل و فرم جدید هی یادآوری کنیم. به ذهنم هی تون من میگم بچه، بزرگترین تمرین، قوی ترین تمرینی که من خودم دارم میکنم اینه که من میدونم، قبلا توضیح دادم، من یه فکر دارم، یه تفکر دارم. فکر تمام ورودی هایی که وارد ذهن من شده و الان به صورت یک چرخه، به صورت ناخودآگاه در حال فعالیت. یعنی فکر هایی مثل پرداختن به نگرانی، آسیب هایی که در گذشته خوردم، مشکلاتی که در آینده منتظرمه و دغدغه ها، نداشته هام، ناکامی هام. من به این فرم عادت دارم، من ذهنم جوری که در ابتدا برنامه ریزی شده به این شکل و فرم عادت داره، یعنی مثلا 10 تا موضوع هست که هر روز به اون 10 تایی میپردازه. یکی از اون موضوعات اینه که هی میگرده ذهن من دنبال جاخالی های زندگیم، دنبال نداشته های زندگیم، دنبال جاهای ناامن زندگیم، مدام ذهن من دنبال اینجور چیزا میگرده. خب من وقتی فهمیدم، وقتی شناختم ذهنم فرمت کار کردش به چه صورته، پس طبیعتاً باید آگاهانه این فرمت رو تغییرش بدم. من میام چیکار میکنم؟ میام میگم آقا مثلا ذهن من، خیلی وقتا من در طول همین روزها هم این کارو میکنم، مثلا شب میخوام بخوابم، 1 ساعت قبل از خواب، 2 ساعت قبل از خواب، نمیدونم بعد از ظهر، موقع پیاده روی، موقع رانندگی، موقعی که نمیدونم نشستم تو خونه، هر جا تو هر حالتی که هستم، یه لحظه های یه وقتایی حواسم نیست، میبینم مغز من، ذهن من داره میره به همون چیزهای قدیمی دوباره توجه میکنه. بعد حواسم که نیست یه دیالوگ میندازه، یه گفتگو میندازه، یه بحث میندازه در مورد یه سوژه. بعد من حواسم نیست، میبینم ذهن من داره، یعنی خود منو درگیر کرده، داریم به اون موضوع میپردازیم، ای آره اون روز اینجوری گفت، چرا باید اینجوری بگه، واقعا حالا من نمیدونم مگه من چیکار کردم در حق تو، انقدر در حق من نامردی کردی. بعد مثلا موضوعاتی که در نهایت وقتی بهشون میپردازم احساس بدی به من میده. حالا اون موضوع در مورد آدم‌های دوربر زندگی من، یعنی ذهن من قدیمی‌ها به این شکل برنامه‌ریزی شده که به بدی آدم‌های دوربرم توجه می‌کنه، به نداشته‌های داخل زندگیم توجه می‌کنه، به احتمال خطرهایی که احتمال داره که من ازشون آسیب بخورم توجه می‌کنه. اینا فرم طبیعی برنامه‌ریزی قدیمی ذهن منه. و وقتی من ببینم به این جور مباحث دارم توجه میکنم، بلا فاصله وقتی بیدار برای این میگم ای وایس گوش کنید، وایس گوش کردن ذره ذره آگاهی رو، بیداری رو در شما بیشتر میکنه. هر چقدر شما وایس های جدید رو گوش میکنید، مطالب جدید رو، این قانون ها رو گوش میکنید، یک شکافی بین تفکر گذشتت و تفکر در حال حاضر ایجاد میکنه، یه شکاف عظیمی ایجاد میکنه. تو دیگه در نهایت یکم توی حالت قدیمی خودت قرار میگیری، ولی چون وایس زیاد گوش کردی هی بیدارت میکنه، یعنی افکار جدیدت با افکار قدیمیت هی موافق نیست و نمیذاره اون فرم همیشگی ذهنت انجام بشه، کارشکنی میکنه، کارخرابی میکنه، آگاهی جدیدت کار خرابی میکنه، نمیذاره شکل ذهن قدیمیت همچنان به همون شکل انجام بشه. من میام جایگزین میکنم فکرهای جدید رو. مثلا میگم ببین امیر، در مورد تو، به تو یه تصاویر رو دادن در مورد عزت نفس که مثلا تو چقدر میارزی، ارزشت چیه. بعد بلا فاصله وقتی میبینم فکرهای قدیمی داره تکرار میشه، بلا فاصله بیدار میشم آگاهانه، یه بار دیگه خودم رو برای وقتی میبینم ذهنم هنوز داره موضوعات رو برای من به همون شکل قدیمی که از من میشناسه برای من توضیح میده، بلا فاصله که بیدار میشم از روی این حالت که ذهنم مثلا فکر میکنه من میخم، همه چیز رو چکش میبینه، فکر میکنه من مظلومم، همه ظالمن. وقتی داره تو موضوعاتش توضیح میده برای من، یا سوژه ها رو داره بهشون میپردازه، مرور میکنه، میبینم تو توضیحاتش این توضیحات رو داره برای من مظلوم میگه، سریعا بیدار میشم و به ذهنم میگم داری اینا رو برای کی تعریف میکنی؟ میدونی من کیم؟ بعد شروع میکنم دوباره خودم رو تعریف کردن. این تمرین برای کسایی خیلی کار میکنه که اگه یادتون باشه بهتون گفته بودم آقا نقاط مثبت شخصیتت رو بنویس. اونی که انقدر اینا رو نوشته الان زیرساخت‌های خوبی داره، وقتی بلافاصله میگه میدونی من کیم، به ذهنش داره میگه، میگه میدونی من کیم، من همونم که افتخار کره زمینم، میدونی من کیم، من همونیم که خیلی چیزها رو نگرفتم اما دارم انتقال میدم، من همونیم که میتونستم زیر آوار تمام آسیب‌هایی که در زندگی در کودکی خوردم بمونم اما نموندم، بلند شدم، تغییر رو انتخاب کردم، روش رو انتخاب کردم، این منم، این منم که میتونستم الان بشینم دلم به حال خودم بسوزه و دیگران رو مقصر کنم اما مسئولانه مسئولیت آنچه که حتی دیگران به من خسارت وارد کردن رو من پذیرفتم. میدونی من کیم؟ من همون کسی هم که با صبوری شروع کردم به یاد گرفتن قوانین جهان هستی و میخوام یه بار دیگه خودم رو از نو بیافرینم. من همون کسی هستم که دست رو دست نذاشتم، بلند شدم یه کاری دارم میکنم. میدونی من کیم؟ من توی جمعیت چند میلیاردی که اکثر آدم‌ها ترجیح میدن تو همون لول بمونن و فکر میکنن دیگه جلوتر میشه رفت، من همونیم که با وجود تمام زخمایی که دارم و زخمایی که خوردم، من تصمیم گرفتم زندگیمو تغییر بدم. من اونم. بعد اینا رو به ذهنم هی توضیح میدم. وقتی اینا رو دارم با سند و مدرک، با استدلال درست به ذهنم توضیح میدم، ذهنم نمیتونه مقاومت بکنه، چون دارم راست میگم. میدونی من کیم؟ من همونیم که لحظه به لحظه پلیس خودم شدم، دارم مراقبت میکنم از خودم. میدونی من کیم؟ داری اینا رو برای کی توضیح میدی؟ برای یه مظلوم؟ من مظلوم نیستم. من کسی هستم که هر لحظه از خودم دارم مراقبت میکنم. من عشق در مورد خودم دریافت نکردم، ولی دارم به خودم عاشقی رو انتقال میدم. من اینم. من اصلا جایی ندارم که کسی دلش به حال من بسوزه، برای اینکه من دارم به قدرت آفرینندگی خودم دست پیدا میکنم. میدونی من کیم؟ من مخاطب مستقیم خدا هستم، همونی که ازش خواستم به من بگو راه چیه، و به من راه رو نشون داده و من دارم توش حرفه‌ای میشم، من دارم تمرین میکنم، من ساعتها برای خودم وقت میذارم، یعنی ارزش. من به خودم دوباره امیدوار شدم. من از خودم قطع امید کرده بودم. میلیاردها آدم هستن که از خودشون قطع امید کردن، دنبال مقصر بیرون خودشون میگردن، ولی من به جایی که این کارو بکنم اومدم توی خودم، به دنبال گوهری که خدا تو وجودم گذاشته دنبال اون میگردم. من اینم. بعد اگر ببینم باز ذهنم داره مقاومت میکنه، دوباره بهش توضیح میدم. میدونی من کیم؟ من همون کسیم که برای اولین بار وقتی رفتم بعد از چندین سال روبرو آینه وایسادم، به خودم گفتم دوستت دارم، دیدم هیچی با من همکاری نمیکنه، نه احساساتم، نه کلامم، نه دیدگاهم، نه حسم، نه نگاهم، نه تعریفهام، اما ادامه دادم. من اینم. انقدر برای خودم ارزش قائلم. میدونی من کیم؟ من همون کسیم که هیچ ایمانی نداشتم، چون من بعدش رو ندیده بودم بعد از تغییرات چه اتفاقی واسم میفته. بدون اینکه ببینم شروع کردم به انجام دادن. من همونیم که به دنیا اعتماد کردم، گفتم اگر من درست انجام بدم انجام میشه، جهان حق منو نمیخوره، پایمال نمیکنه. مثل خیلی از آدما نشدم که بگن آقا از کجا معلوم من الان تمرین کنم بعدا نتیجه میگیرم. من همونیم که گفتم خدا گفت خوشا به حال آنانی که ندیده ایمان آوردن. من ندیده به خدا اعتماد کردم. من همونیم که بعد از اعتماد کردن به تمام عوامل بیرونی، یه روزی دستم آوردم بالا گفتم خدا به همه اعتماد کردم، آسیب خوردم، میخوام به تو اعتماد کنم. من اینم. چقدر دیگه بگم که ذهنم بخواد باز دوباره مقاومت کنه؟ الان تو این ساعت میگم سکوت میکنه ذهنم. تمام مطالبی که من گفتم یه دونش غیر منطقی و فضایی و فانتزی و دروغ و تخیلی و از اینجور مسائل نبود، همش حقیقت محض بود. من همونیم که دست از گردن دیگران، از نمیدونم مقصر کردن دیگران برداشتم و حتی خودم رو هم مقصر نکردم. گفتم آقا این طبیعی اب نداره، این طبیعتی بود که باید رخ میداد و من امروز درستش میکنم. اصلا چقدر خراب شده مهم نیست، مهم اینه که من شروع میکنم. من همینم. من برای ذهنم توضیح میدم. میدونی من کی هستم؟ من همون کسی هستم که با وجود اینکه کسی منو درک نکرد و به طبیعتم احترام نذاشت و به من حمله شد، ولی من شروع کردم خودم رو درک کردن. من همونیم که به خودم فرصت اشتباه دادم. من همونیم که خودم رو بخشیدم بابت تمام اشتباهاتی که چه خودم به خودم کردم چه دیگران به من کردن. من دوباره تولد نو پیدا کردم. من خودم رو دوباره از نو متولد کردم. جهان هستی برای من دست میزنه، چون جلسه قبلم گفتم دنیا، انسان یک بار از طبیعت به دنیا میاد و یه بارم میمیره، ولی من جزء درصد انگوش شماری از آدم ها هستم که یه بار از طبیعت به دنیا اومدم، دفعه دوم خودم رو آفریدم. شخصیت جدیدی رو دارم برای خودم میافرینم. من دونه بدونه ابعاد و جزئیات شخصیتم رو دستکاری کردم و دارم میسازمش. من همونی هستم که اینا رو به ذهنم میگم. من همونی هستم که قبلا 30 نفر بودم ولی الان 1 نفر شدم. من امروز میبینم از دور و بریام، از همه دوستا، از تمام بچه‌هایی که با هم نزدیک هستیم، مثل مثلا آقای شیروان یا بچه‌های دیگه‌ای که می‌بینمشون، می‌بینم این متد چجوری اثرگذار بوده که طرف به من میگه آقا من دارم خودم رو خودم خیلی جدی کار میکنم، دارم عمل میکنم. این بزرگترین افتخار زندگی منه که کسایی که به من نزدیک هستن انقدر جدیت منو دیدن توی این مسیر که واقعا بیرون. ببین بچه، یه چیزی من بهتون بگم، توی ارتباط من با بچه هایی که خیلی به من نزدیک هستن، خدا وکیلی یه سری چیزهایی که در کل جوامع آدم ها هست تو ارتباطات ما نیست. اعتماد موج میزنه، صداقت، شفافیت موج میزنه. اینا بزرگترین اتفاقهای زندگی یه انسانه که میتونه ببینه تو این عصر که آدما میترسن حتی خودشون برای خودشون رو راست باشن پیش خودشون. ما سعی میکنیم این چیزها رو رعایت بکنیم. چرا؟ من همونیم که از خدا خواستم و خدا انقدر برای من ارزش قائل شد به من قانونی رو یاد داد که من دیگه لازم نباشه به دیگران دروغ بگم. من قانون رو یاد گرفتم و خودم مسئول چیزی هستم که بهم یاد داده شده و من پلیس خودم شدم. دیگه لازم نیست کسی مواظبم باشه، اون جاهایی که آدما هستن رعایت کنم، اون جاهایی که نیستن رعایت نکنم. این به معنای نیست که ما بی‌نقصیم، این به معنای اینه که بیشترین تلاش خودمون رو داریم می‌کنیم برای اصلاح کردن درونیات خودمون، برای بهتر دیدن خودمون. من اینا رو گفتم، نمیدونم همین الان که دارم برای شما تو کلاس میگم ذهن من کاملا ساکته، چون من حتما عبارت تأکیدی به کار نبردم، من حقیقت محض رو دارم میگم. خب حالا وقتی من این کارو میکنم، به نظرتون ذهن من میتونه الان حداقل تا 1-2 ساعت بیمه است، میتونه به نظرتون بیاد شروع کنه دوباره از موضوعات جوری برای من توضیح بده که من توش مظلومم، بدبختم، بدشانسم، دوست نداشتنیم، گناهکارم، مقصرم، ایراد دارم، نقص دارم، کامل نیستم، کافی نیستم، یا به من حس خجالت بده از وجودم، از بودنم؟ اینا رو نمیتونه انجام بده. چرا؟ چون من مواظب خودمم. اگر من ساکت بشینم، ناخودآگاه من شلوغ میکنه. من آگاهانه آنچه که لازم است را میگویم، چرا که اگر نگویم ناآگاهانه ناخودآگاه من آن چیزهایی را که در خود ضبط کرده از گذشته تکرار میکنه، توتیوار، بیوقفه، بدون خستگی، بدون تعطیلی. هرچی هم بهش اجازه میدی هی شدت بیشتری پیدا میکنه. این که میگم دوباره از نو خودم آفریدم، نه به این معنا که فقط یه جمله بگی و بری. باید هر روز هر لحظه در مورد خودت با خودت صحبت کنی، با خود حرف بزنی. من الان بعضی میگن راهکار بده، راهکار دادم. همین صحبتهایی که کردم و شما هم بسیارش هم از من شنیدید، هم بسیاری رو از خلاقیت خودتون استفاده کنید. به خودت بگو من همونی هستم که میتونستم از خیلی از دوروبریان به خاطر ناآگاهیشون رنجش بگیرم، ولی امروز به جای رنجش گرفتن درکشون میکنم. از کجا این درک کردن رو یاد گرفتم؟ اولین و سخت‌ترین کاری که باید انجام میدادم در رابطه با خودم بود، با خودم رو انجام دادم. دیگه با دیگران آسونه. من قورباغه بزرگم خودمم که اونو قورت دادم، دیگه بقیه سخت نیست. من بیشتر از این که دیگه به دیگران بخوام رو دیگران تأثیر بذارم، دارم رو خودم کار میکنم. اینا رو به خودت بگو، بعد میبینی وقتی یه مدت مستمر این کار رو بکنی، ذهنت تو رو با این تصویری که بهش دادی به یاد میاره. بعد وقتی یک رابطه عالی میخواد بیاد نزدیک تو، به تو نمیگه وای یه رابطه عالی، منو این همه خوشبختی محاله، وای چیکار کنیم؟ بعد تعادل تو رو از تو بگیره. یا در مورد پول یه پیشنهاد عالی، یک فرصت طلایی، یک درآمد بیش از اون حد نرمال، یه فضای بهتری که بهت رو میکنه، دیگه دست و پا تو گم نمیکنی، چون ذهنه مضطربت نمیکنه بگه یه اتفاق غیر عادی داره میفته. تو میگی طبیعیه، ذهنت اصلا میگه طبیعیه. همه این حرفا رو زدم بابت اینکه بگم مسئول تربیت ذهنت خودتی. اگر نو و تازه ذهنت رو تربیت نکنی، با همون تربیتی که قبلا شده زندگی تو اداره میکنه. مورد بعدی، خدا رو شکر ما پولدار نشدیم، از این نونها بیاریم سر سفرمون. خدا رو شکر که ما پولدار نشدیم که از این نونا بیاریم سر سفرمون. حالا حمله کردیم به نونهایی که میره سر سفره ثروتمندا. حالا من که به دستش نیاوردم، لااقل با یک حالت هنرمندانه و زیرپوستی اونا رو میبرم زیر سوال. زیر سوال بردن ثروت و ثروتمندان برای منحرف کردن افکار عمومی که نفهمن من خودمو لایق ندونستم. یعنی به هر شکلی دارم تلاش میکنم که آدمهای پولدار و موفق رو ببرم زیر سوال. چرا؟ چون نمیخوام بگم که آقا من چون در خودم ندیدم نمیبینم، چون اینو نمیخوام اقرار کنم، میگم آقا چه کاریه این، به چه دردی میخوره حالا اینو بگم که بیشتر مردم از من متنفر میشن. در واقع یه چیزی بهتون بگم، هر وقت چیزی رو در مورد خودمون سانسور میکنیم و به دیگران نمیگیم، هنوز که من نگفتم، فکر کنید من الان یه چیزی رو میخوام به شما بگم، هنوز که بهتون نگفتم و وقتی نگفتم نمیتونم بفهمم، نمیتونم بگم که من گفتم حالا شما چه نظری رو دادید، ولی پیشگویی میکنه ذهن من، پیشگویی میکنه، میگه اگه الان این حرف رو بزنم، از خودم این تیکه رو بگم، این بخش خودم رو افشا کنم یا از این ضعف خودم توضیح بدم به دیگران، دیگران در مورد من اینو 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 میگن. خب این یه پیشگوییه. این پیشگویی ریشش تو چیه؟ از کجا میارم اطلاعاتی که دارم و پیشگویی میکنم؟ یه منابع وجود داره که من نسبت به اون منابع، یعنی مراجعه میکنم به اون منابع، میگم که اگه این حرفو بزنم این دیدگاه رو نسبت به من یا این قضاوت رو نسبت به من پیدا میکنن. این منابع از کجا میاد؟ نوع نگاه خودم به خودم، نوع نگاه خودم به اون موضوعی که دارم مطرح میکنم. یعنی مثلا اگر بگم من ترسو هستم، منابعی که دارم خودم در درونم، باورهام در مورد آدم های ترسو قضاوت های خیلی بدی دارم، میرم به این منبع سر میزنم و با استناد به این منبع نگاه میکنم، میگم هر کی که ترسوه آدم بزدلیه، آدم فلانیه فلانیه، این قضاوت های منفی. به خاطر همین میام توی یه بخشی از خودم میخوام مثلا بگم من ترسوام، اینجا ترسیدم، نمیگمش. چرا؟ چون فهم میکنم بگم شما این دیدگاه رو دارید، پیشگویی میکنم. پس ریشه پیشگویی هایی که ما میکنیم در مورد دیگران، منبعش در خودمونه، باورهای خودمونه. یعنی اونجوری که من به موضوع نگاه میکنم فکر میکنم که مردم و خدا و دنیا به اون موضوع، اونا هم همینجوری نگاه میکنن. و در صورتی که چندین بارم برامون اتفاق افتاده، ما فکر میکنیم اگه فلان چیزو بگیم همه تردمون میکنن، گفتیم حالا یا به هر دلیلی افشا شده، بعد دیدیم نه اصلا اینجوری نبوده که ذهن ما پیشگویی کرده بود. ما میترسیم از این که خود واقعیمون رو بیان کنیم، ما میترسیم از این که مردم بفهمن ما کی هستیم، وحشت داریم از این موضوع. چرا حالا میترسم؟ چرا من میرم تو خودسانسوری؟ چرا میترسم؟ چرا میترسم مردم اگر بفهمم من کی هستم از من فاصله میگیرن؟ به خاطر تنفریه که خودم از خودم دارم، به خاطر نوع نگاهیه که خودم به خودم دارم. من که هنوز از نظر دیگران مطلع نشدم، اما خودم قبلا در مورد این حالات خودم نظر دادم، یعنی باورهام نظر دادن، گفتن تو خوب نیستی، اینجوری قشنگ نیست، اینجوری خیلی افتضاحه. من دیگه در واقع جواب شما رو میدونم، از کجا میدونم؟ باورهام بهم گفتن. به خاطر این سعی میکنم دیگران رو ببرم زیر سوال، جایگاهشون رو ببرم زیر سوال، که خودم نرم زیر سوال. به همین راحتی. در اصل من احساس لیاقت اگر نمی کنم، نه به معنای این که من لایق و شایسته نیستم، به معنای اینه که من باور کردم که نیستم. این باوره رو باید بردارم. خیلی ها فکر میکنم برای داشتن احساس لیاقت و ارزشمندی باید مثلا یه سری کارهای عجیب غریب بکنم. کار عجیب غریبی لازم نیست بکنی، فقط این باوره باید برداشته بشه. این باوره هم باید اعتبارش بره زیر سوال. مثلا اولین بار این باور رو کی به من داده؟ کی به من گفته یکی از من سرتره؟ دلیل این که گفته اون از من سرتره چی بوده؟ سر معیارها بوده. این معیارها رو کی تعیین میکنه؟ هیچ انسانی از هیچ انسانی بالاتر یا پایین‌تر نیست. تو جلسات قبلی هم توضیح دادم اگر یکی نتایج مالی بالایی داره به خاطر باوراش، تو هم اون باورا رو بذار نتایجشو میگیری. نمونه زندهش جلوته دیگه. من 3 سال پیش 4 سال پیش فکر می‌کردم بی‌ارزشم، باورهامو تغییر دادم، آدمه که همون آدم است، فقط باوراش یه ذره تغییر کرده. خب الان مثلا یه ذره درآمدم بهتر شده، الان من با ارزش‌تر شدم؟ نه. از نگاه جامعه یا آدم‌ها، اگر از این دیدگاه، از این لول، از این سطح بخوای به موضوع نگاه کنی که فاتحه هممون خونده است. چون این آدمایی که وضع یکی خوب میشه تحویلش میگیرن، وضعش خراب بشه تحویلش نمیگیرن. پس این اصلا خیلی ارزشی نداره. چون آدمه اصلا با تو کاری نداره، با نتایجت کار داره. یعنی تو رو به عنوان یک انسان، یک اشرف مخلوقات، یک کسی که روح الهی تو وجودشه نمیبینه. تو رو به عنوان ماشین میبینه، خونه میبینه، درآمد میبینه. پس خیلی هم مهم نیست این آدم تو رو تایید کنه، چون بالغ نیست این آدم. حالا این آدم میخواد یه نفر باشه، میخواد یه اجتماع باشه. گفتم یه روزی که خیلی به نظر خودم خیلی نسبت به گذشتم تغییر کردم، رشد کردم، یکی اومد گفت دیگه اصلا جدیدن باهات حال نمی کنم. بعد بلند شدم ماچش کردم، گفتم خدا رو شکر. گفت اه ناراحت نشدی؟ گفتم نه خوشحال شدم، چون از تو مدار تو در اومدم، دیگه تو سلیقه تو نیستم. چون تو سلیقه تو نیستم، این به من این نوید رو میده که من تغییر کردم، که تو دیگه با هم حال نمی کنی، دیگه با هم مصاحبت نمی کنی، با من معاشرت نمی کنی، من برات جذاب نیستم. انقدر روش کردم که دیگه برای تو جذاب نیستم. یعنی سطح هم تغییر کردم. چون تا وقتی که مثلا حالا چه حتی در مورد بعضی موقع در مورد لباس و نوع پوشش و از طرف من این مدل لباس پوشیدن تو رو نمیپسندم، میگم الهی شکر تو نمیپسندی. چون به نظر من مثلا سلیقه تو خیلی داغونه و تا وقتی که تو منو میپسندیدی، مثلا من یه شلوار میپوشیدم شبیه گونی بود، میگفتی لایک عجب چیزیه، اون موقع من خیلی خوب میپسندیدی. من لباسای خودت هم میدیدم چجوری میپوشیدی، از روی سلیقت میفهمیدم که آقا تو نه خودتا، فقط سلیقت سلیقه امروزی نبود. حالا بالاخره انقدر من روش کردم که تو دیگه نمیپسندی منو. من تو همین فاصله، تو همین 1-2 سال گذشته، حالا یه سری تغییرات چه میدونم، مثلا تحریش گذاشتم، نمیدونم موهام و مدلش رو عوض کردم، یه سری کارهای اینجوری کردم، دقیقا 1-2 نفر به من گفتن چرا اینجوری، قبلنا خوب بودی. باور نمی کنید من خیلی خوشحال شدم. گفتم خدا رو شکر جوری شدم که دیگه این نمی پسنده. این یعنی من رشد کردم، این یعنی که من عوض شدم، یعنی من تغییر کردم. همین چیزی که دارم بهتون میگم بچه ها، اینم یه خوب شد الان یادم افتاد که بهتون بگم، این که تو در حال تمرین و تغییر هستی و زمان میذاری و ذهنت بهت از نتیجه گرفتن یه ایدئالی رو میده و میگه که نتیجه یعنی اینجوری، نتیجه یعنی اینجا رسیدن. یکی از چیزهایی که من فهمیدم اینه که میخوام که شما هم این رو حس کنید بچه ها، این که از نوع نگاهی که به نتایجی که در حال حاضر توش قرار میگیری، از نوع نگاهی که بهش میکنی، میتونی خیلی به خودت احساس بهتر خوبی بدی بابت این که تو تغییر کردی. بعضی همون نمیدونیم، چون ذهن من به من گفته که نتیجه یعنی مازراتی فقط و دیگر هیچ. بعد ذهن من به من گفته نتیجه یعنی که همه عاشقت بشن، تو داری تمرین میکنی همه عاشقت بشن. بعد من میرم ببینم این آدمه به من میگه اه چرا اینجوری شدی، اصلا دیگه نمیپسندمت. اگر من این سواد رو نداشتم که بفهمم بابا تغییر یعنی این که من قبلا تو مدار این آدم بودم، این آدم با این سلیقش منو میپسندید، الان دیگه منو نمیپسنده، میگه دیگه نمیتونم باهات حرف بزنم، حال نمیکنم باهات، ازت دیگه خوشم نمیاد. چرا؟ چون مثلا موضوعات چیپی که قبلا میگفتن منم با ولع دنبال میکردم، الان دیگه هیچ علاقه‌ای نشون نمیدم، مثلا نوع انرژی من تغییر کرده، نوع دیدگاه من تغییر کرده. جهانبینی من تغییر کرده و اون آدمه تو همون لوله من زمان گذاشتم تغییرش دادم و اون منو نمیپسنده. اگر درست ببینی زانو میزنی و میگی الهی شکرت، من دارم میبینم تغییراتو. یه دوستی به من گفت استاد، من یه کسی بود که تازه اومده بود تو دوره، خیلی اصلا علت اصلی تغییراتش برای تغییراتش این بود که میگفت من تمام وقت پر از استراب و ترس و نگرانیم. اومد یه 6 ماه تو تمرین و 8 ماه دوره گوش کرد و تمرین و وایس و فلان و بسار، یه روز به من پیام داد گفت استاد من درست از افسردگی و از استرس و استراب و ترس و اینجور مسائل اومدم بیرون، ولی احساس میکنم افسرده شدم. این حالا کی بهش گفته؟ ذهنش. ذهنش بهش گفته بود تو اگر 6 ماه تمرین کنی بلند میشی مثلا بندری میرقصی وسط چهارراه. بعد این 6 ماه تمرین کرده بود، به جایی که بلندش بندری برسه وسط چهارراه، تغییرات سیر طبیعی خودش رو طی میکنه، میرسونه اون آدم رو به یک تعادلی در احساساتش. بعد این آدم برداشتش از اون تعادل این بود که گفت من احساس کنم افسرده شدم. بعد بهش گفتم که شما افسرده نشدی، شما از استراب و ترس و نگرانی اومدی بیرون، به یه حالت متعادل رسیدی، شما در حال حاضر تو فضای احساس رهایی هستی. ولی ذهنت بهت میگه، گفت چطور؟ گفتم که شما اصلا خودتو تا حالا بدون ترس و استراب و نگرانی اصلا به یاد میآوردی؟ گفت نه. بعدم وقتی الان اون احساسات رو نداری، اولین چیزی که ذهنت بهت گفته گفته تو افسرده شدی. این اسمش افسردگی نیست، شما از احساس رهایی چیزی نمیدونستی چون تجربهش نکرده بودی. ذهن تو این حالت با اینکه نتیجه گرفتی، رو نتیجه هم بخواد یه برچسب بچسبونه براش مهم نیست، بخواد به تو احساس بدی بده که تو برگردی سر جای اولت، بری زیر سیطره این ذهن قرار بگیری. بعد که براش توضیح دادم گفت ای راست میگید، من احساس آرامش دارم. گفتم تو آرامش اصلا نمیشناختی، نمیدونستی اصلا آرامش چیه. بعد تو تازه پا گذاشتی به سرزمین آرامش، هیچ جاشو نمیشناسی. بذار یکم توی این فضا قرار بگیری، باش خوب بگیری. بعد گفت کجا مطمئن اینو میگید؟ گفتم کاری نداره، الانم به شما میگم. گفتم کاری نداره، میخوای بفهمی الان ها همتون که الان دارید گوش میکنید، اونایی که تا این 4 ماه اومدن، اگر میخوای به اطمینان این حرفایی که میزنم برسی، به اندازه 3 هفته کلن وایسا و دوره رو بذار کنار، برگرد به زندگی قبلیت. بهت قول میدم بعد 3 هفته چنان احساسهای وحشتناکی رو تجربه میکنی که تازه میفهمی الان تو چه فضای آرام و مطمئنی قرار داشتی، رهایی قرار داشتی. بعد جالبه الان بهتون گفتم اگر 3-4 هفته گوش نکنی، کلا بذاری کنار، برگردی تو فضای قبلیت، چنون احساسای بد و فلان. نه، این احساسای بد و فلان نیست، اینا احساسهای طبیعی و نرمالی بود که شما چند ماه پیش داشتی زندگیش میکردی. فقط از کجا میگم اینقدر وحشتناک احساسای بد و فلان؟ برای اینکه شما این حال الان تو چون تجربه کردی، الان میفهمی، برگردی تو اون حالت میفهمی تو چه جهنم روحی و فکری ما بودیم. بعضی وقتا بچه ها هر وقت شک کردید به اینکه این دوره داره کار میکنه یا نمیکنه، شما داری تغییر میکنی یا نمیکنی، امیدوارم که کار به اینجا نرسه، ولی یه ماه همه چی رو بذار کنار، برگرد تو تفکرات قبلیت، تازه اونجا میفهمی چقدر تو اینجا رشد کردی. اما چون یه ذره رشد کردی، متوجهش نمیشی، مثل یه ذره چاق شدن یا لاغر شدنه. یه بارم قبلا تو دوره قوانین گفتم هر وقت خواستید بفهمید تو این 4-5 ماه چقدر رشد کردی، برو کسی که تو این 4-5 ماه ندیدت رو برو اون ببینت، برو یه ساعت باش زندگی کن، بعد ببین اون چی میگه. جمله هایی که بهت میگه، من که پیشگو که نیستم، ولی بهت قول میدم این جمله ها رو میگه، میگه تو چت شده؟ چی کار داری میکنی؟ چرا اینجوری؟ تو یه جوری شدی، یه مدلی شدی، عوض شدی. بهت قول میدم اون میفهمه. پس مطمئن باش، منتها سیر تکاملی این روند تغییرات انقدر آروم آروم داره رخ میده شما خیلی متوجهش نمیشین. ذهنم از این روند خوب مطلع، ذهن میدونه روند ایمان آوری، سیر تکاملی، ذهن اینا رو میشناسه، میدونه آرام آرامه. ولی میاد به تو میگه که نه دیگه، تو سه ماه اولش تو سه ماه تمرین کنی زندگیت از این رو به اون رو میرسه، بعد مثلا با تریلی میلیارد میلیارد پول میارن در خونتون خالی میکنن، تو رو به تو اون ذهنیت رو میده، بعد این تغییرات به این فوق‌العاده‌ای رو برات بی ارزش میکنه. کلن کار ذهن اینه، ارزش ها رو بی ارزش میکنه و ارزش هایی که مد نظرش هست رو برات بزرگ نمایی میکنه. اینو گفتم بابت تغییراتت بفهمی که تو خیلی تغییر کردی. الان برات توضیح دادم که اگه یه ماه همه چیز رو بذاری کنار، بعد میفهمی که کجا قرار داشتی. اما به اینجایی که رسیدی چون کم کم ذره ذره رسیدی، خیلی متوجهش نشدی و این رشد تو رو داره نشون میده. و نکته مهمش اینه که بعضی دوباره ذهن میاد میگه که خب باشه اوکی، تو تغییرات کردی، ولی اینا که برام نون و آب نشد. پول کو؟ ازدواج کو؟ رابطه عالی کو؟ ارتقای شغلی کو؟ من بهت بگم، خوب منو گوش کن توی این چند ثانیه، این جواب ذهنت باشه. اگر تو به این قانون اعتقاد داری، آنچه که در بیرون شکل گرفته از ذهنیت‌ها و باورهای من شکل گرفته، پس خروجی زندگی من درونیات ذهن منه. خب یعنی اینو اگر قبول داری، اگر قبول داری آنچه که در بیرونت خلق شده از این شخصیت خلق شده، با اون دیگه نمیشه کاریش کرد، چون تو اون شخصیت رو داشتی، اون شخصیت این چیزها رو خلق کرده. حالا من چیکار دارم میکنم؟ من دارم یه شخصیت جدیدی رو میسازم تا این شکل بگیره. بعد از اینکه شکل گرفت، ثبات پیدا کرد، ببین بچه ما درست الان 4 ماه خیلی تغییر کردی، ولی تا شکل گیری و به ثبات رسیدن این شخصیت جدید به تمرین بیشتری احتیاج داریم. وقتی ما به این حالت درونی جدیدمون شکل گرفتیم، باهاش فرم گرفتیم، حالا چجوری شکل و فرم میگیریم؟ یعنی شما الان اولش اینجوریه، میای قبل از اینکه با مسائل روزمره مواجه بشی میای تمرین میکنه. خیلی از بچه‌ها میگن آقا ما تو 2 ساعتی که تو کلاس هستیم فوق‌العاده حالمون عالیه. آره اولش این 2 ساعت حالت فوق‌العاده عالیه، اما ببرم یه ذره قبل‌تر، برای بعضیاتون حتی تو این 2 ساعت تمرین هم حتی نمیتونستی، پرش افکار داشتی، نمیتونستی خیلی خوب تمرین کنی، نمیتونستی خوب بشنوی، اصلا تمرکز نداشتی یا مقاومت داشتی، حتی برای 2 ساعت هم به زور خودتو نگرم داشتی. این تا اینجا. یه ذره که ادامه دادی توی این 2 ساعت حالت خیلی خوبه، 2 ساعت که تموم میشه میری تو زندگی معمولت، اونجا دوباره حالت بد میشه. برای بعضی از بچه ها نگاه میکنه میبینی نه تنها این 2 ساعت حالشون خوب شده، بلکه تا 2 ساعت بعد از کلاس هم حالشون خوبه، اما ساعت سوم دوباره میان پایین. برای بعضی از بچه ها نه تنها این 2 ساعت حالشون خوبه، 4 ساعت بعد از کلاس هم حالشون خوبه، ولی باز دوباره میان پایین. اگر به این نموداری که من دارم میگم دقت کنی میبینی، ببین یه دانه ای رو ما در تو کاشتیم، این دانه هی داره آروم آروم گسترش پیدا میکنه تا تمام تو رو بگیره، یعنی در واقع تا تمام ساعتهای 24 ساعتت رو بگیره. حالا سوال اینجاست، کی به نتیجه میرسی؟ زمانی که در طی 12 ساعتی که بیدار هستی. الان نگاه کن، در 12 ساعتی که بیدار هستی چند ساعتش تو با قانونها اوکی، با شخصیت جدیدت داری زیست میکنی، نگاه میکنی، فکر میکنی، رفتار میکنی، حالت خوبه یا بده؟ زمانی که، من نمیگم کل 12 ساعت رو با قانونا، ولی زمانی که 6 ساعت و 1 دقیقه در شخصیت جدیدت باشی؟ یعنی در 12 ساعت 6 ساعت و 1 دقیقه، یعنی 1 دقیقه بیشتر از شخصیت قدیمیت تو فضای شخصیت جدیدت باشی، تغییرات بیرونیت شروع میکنه به بیرون اومدن. حالا این سوال از خودت بپرس، بیشتر حال خوب رو داری تجربه میکنی یا نه؟ وقتی حال خوب رو داری تجربه میکنی چقدر ثبات پیدا کرده؟ آیا وقتی توی حال خیلی خوب هستی، مثلا یه دفعه با یه دونه ناخواسته مواجه میشی، آیا کلن پازلت به هم میریزه؟ پس یعنی به تمرین بیشتری احتیاج داری. و سلام. یعنی این مثال من همیشه یادتون باشه، شما یه مبدأ داری، یه مقصد. وقتی داری تمرین میکنی از مبدأ دور شدی. وقتی به مقصد نگاه میکنی، مقصد مثلا داشتن ازدواج، نتیجه ازدواج، چه میدونم اون ثروت، اون جایگاه، هر چی که به خاطرش اومدی، وقتی نگاه میکنی یعنی از جایی که هستی تا اونجا هنوز فاصله است، هنوز به دستش نیاوردی، برگرد ببین از جایی که شروع کردی چقدر فاصله گرفتی. همین جواب منطقی به تو میده که آقا تو مسیری که راه افتادی حرکت کردی، جلو رفتی، فقط انتظار داشتی، انتظارت بر مبنای بیسوادی بوده در مورد این مسیر. مگه تو تا حالا این مسیر رو طی کرده بودی؟ مگه میدونستی چقدر طول میکشه؟ مگه میدونستی تو این مسیر با چه چیزهایی مواجه میشی؟ مگه میدونستی چقدر ذهن تو مقاومت داشته؟ که از قبل از اینکه اینا رو بدونی تعیین کرده بودی من انشالله برم 5 ماهه میلیاردر میشم، یا مثلا همش گل و بلبل رو میزنم و میرقصم. تو که اینا رو نمیدونستی. یعنی اگر یکی میخواد یه مبدأ یا یه مقصدی رو برآورد کنه بگه چقدر زمان میبره، اون آدمه باید قبلش اینا رو بدونه، چقدر مقاومت دارم، چقدر توانایی دارم، چقدر آسیب خوردم، چقدر موافقم، الان میل دارم به رشد، چقدر با این مسیر موافقم، چقدر قبول دارم این مسیر رو، بعد این مسیر اصلا تو مسیرم با چه چیزهایی مواجه میشم. هیچ کدوم از اینا رو نمیدونه. یکی که هیچ کدوم از اینا رو نمیدونه، کار درستی نیست که تعیین کنه بگه آقا من 5 ماهه به این نتیجه میرسم. همه اینا رو که بهتون دارم میگم، اینا بازی های ذهن شما، متوجه نیستید؟ اون ذهنه حتی با این ترفندها هم سعی میکنه که شما رو از تلاشی که داری میکنی ناراضی کنه. الان من بهتون میگم، تمام بچه‌هایی که تو کلاس هستن، همه اونایی که دارید گوش میکنید، به والله قسم، به شرافتم قسم، کل کائنات برای شما زانو میزنه، کل کائنات برای شما دست میزنه، برای آدمایی که وایسادن پای خودشون، دوباره از نو خودشونو بسازن. این دیدگاه جهان به تو. و من الان متوجه میشم تو با چش، مخصوصا تو، الان برای من آسان‌تر شده. من مثلا اون مرحله سخته رو گذروندم، مخصوصا تو که تو دل اون زخمایی، تو دل اون دست و پا زدنایی، تو دل اون پروانه شدنایی، تو همه اون فشارها قرار گرفتی. بابا به شرافتم قسم که تو خیلی آدم با شرفی هستی، چون من اونجا رو گذروندم، میدونم چه فشاری. من شاید هر چند روز یک بار برای خودم وصیت‌نامه می‌نوشتم، انقدر درد میومد، به این فشار میومد. پس اینو من میفهمم، مطمئن باش جهان میفهمه، برای تو خیلی ارزش قائل، اما ذهنت میاد این کار بزرگی که تو داری انجام میدی برای اون برنامه اصلی که داری که بهش در نهایت میرسی، میاد این کار به این بزرگی رو بی ارزش میکنه. برات هم مثال میاره، میگه پکو ماشین نگرفتی که، بار بابا چه اتفاقی واسه تو افتاده؟ تو هم خودتو مسخره کردی، واسه اون شده واسه تو نمیشه. که من تو اون جلسه هم گفتم خیلی جالبه، ذهن من روز اول میگفت ببین اگه تمام عالم آدم و ازشون خوب بشه، تو یه نفر نمیشی، چون از اون پدر، از اون مادر اومدی، چون تو اون خانواده بودی، چون این آسیبا رو خوردی، چون تو اصلا کلن دیوونه ای. همه یه چیزها رو به من چسبون، منو متقاعد کرده بود با بر همه میشه جز بر من. این اولین بارش هم نبود این کار با من کرده بودا، قبل‌تر از این دوره ها هم به من میگو همه ی آدم های دنیا یه قیافه ای دارن، الا تو زشتری آدم دنیا هستی. منم قبول کرده بودم، به خدا خجالت میکشتم خودم به مردم نشون بدم. حتی میدیدم قیافه یه نفر خیلی مسخره میکنن، میرفتم پوستر یارو رو میگرفتم نگاه میکردم، اینم چیه، بعد نگاه میکردم گفتم این که خوبه، وای اینا اگه منو ببینن چی میگن؟ بس در مورد تغییرات هم همین به من میگفت اگه همه ی آدم ها تغییر کنن اوضاعشون خوب بشه برای تو یه نفر نمیشه. بعد نکته جالب اینه که بعد از این که برای من تغییر اتفاق افتاد من حرفاشو گوش نکردم، کار خودم رو کردم، گفتم ببین شما مشغول باش بگو تو یه دفعه شده مثلا تا در مورد من و آینده من خوب بگی، نگفتی دیگه، پس ولش کن، تو شما مشغول باش، من هم که زورم به تو نمیرسه، شما کار خودتو بکن، منم کار خودم رو کنم، منم تمرین کردم. هم میگو نکن نکن، میگفتم راه بهتری سراغ داری جز این که به من پیشنهاد میدی خودکشی کن، بزن تو سر خودت، همش ناامید باش، همش بشین بزن گریه کن، بیچاره باش، نمیدونم هی با همه رو مقصر بگم. گفتم ایده جدیدی داری، پیشنهاد بهتری داری، اگه نداری دهنه رو ببند، بزن کار خودم میکنم، بزن کار خودم میکنم، منم کار خودم کردم. گفت نمیشه ها، گفتم به درک نمیشه، نمیشه که نمیشه، حداقل تلاشمو کردم دیگه، اگه 1% بشه چی؟ همون میگو اگه نشه چی؟ میگفتم راست میگه اگه نشه چی؟ ولی اگه بشه چی؟ بعد میبستنش و من از همون فرمول خودش استفاده میکردم. اون در مورد یک وضعیت مجهول از آینده میگفت دیگه، منم که نمیتونستم اثبات کنم بگم نه 100% میشه، چون نمیدونستم 100% میشه. منم بهش گفتم بودم اگه بشه چی؟ اونم نمیتونست بگه 100% احتمال داره که نشه یا بشه، نمیتونست بگه دیگه. بعد ساکت میشه، منم کار خودم کردم. بعد که به نتیجه رسیدم، حالا نکته جالب میدونی چیه؟ به من همین یک ماه پیش به من میگو ببین برای تو میشه، برای تو شد، ولی برای این شاگردت نمیشه، خیلی بنده خدا نمیتونه. گفتم باز شروع کردی بابا، تو یه نوار ضبط شده ای، اصلا برات فرقی نداره. من به من میگی که نمیتونی از این دیوار بپری، من میپرم، بعد میگی که نمیتونی از این دیوار برگردی با پرش، برمیگردم با پرش، میگه نمیتونی با مخ بپری. ببین همش نمیشه رو هی میگه، حالا به شکلهای مختلف. کلن یه روزی نخواهد رسید که این ذهنه میگه که نه ببخش من اشتباه کردم. شما اگر یه بار تا حالا تو ذهنتون صدایی شنیدید که بگه آقا من اشتباه کردم، اصلا در مورد شما هیچ باوری نداشته، بگه آقا من شما رو باور دارم، من که نشنیدم. پس این یه نوار ضبط شده است، خیلی بهش اهمیت ندیم. خدا رو شکر که ما پولدار نشدیم از این نونا بیاریم سر سفرمون. یه چیزی بهتون بگم، اگر دیدگاه تو در مورد جایگاه ثروتمندا و خود ثروتمندا تو این فاصله‌ای که داریم تو دوره میریم، مخصوصا تو ماه آینده، همین ماهی که قرار توش قرار بگیریم برای دوره در مورد که در مورد باور مالی و ثروت و فراوانی می‌خوایم صحبت کنیم، باید اینجا درمان بشی، باید اینجا اوکیش کنی، باید اینجا حلش کنی نگاهت رو در مورد ثروت، جایگاه ثروت و ثروتمندا، باید این عوضش کنی، عوضش کنی، چون قراره بری اونجا، قراره تو اون جایگاه قرار بگیری. پس تمام مینهایی که گذاشته شده باید پاکسازی بشه که وقتی تو اون موقعیت قرار گرفتی احساس خوبی نسبت به خودت و جایگاهی که داری داشته باشی. اگر این کارو نکنی، نگید به من نگفتی، اگر این کارو نکنی به اون ثروت برسی مدام و مستمر انگار رو سوزنی، احساس گناه داری، همش نگران میشه، همش میترسی، همش فکر میکنی کار بدی کردی، یه اتفاق ناجوری رخ داده، فکر میکنی یه چیزی غلطه. و مثل من، شاید من 6 ماه تمام هر روز 10 بار فکر میکردم زلزله اومده، با وجود این که فکر میکردم این تمرین های من کافی بوده، ولی تمرین هم کافی نبوده. به ولاغ اصلا منم مثل شما از ماه سوم و پنجم فکر میکردم بابا پا کو نتیجه. الان که تو موقعیتش هستم میبینم خودم به خدا قسم بعضی وقتا جلوی بیشتر رشد کردن خودم رو گرفتم، میگم بذار بابا من اول یه ذره درونیاتم رو متناسب کنم با جایگاه جدیدم، هی من میخوام برم فقط برسم. باشه حالا به پول رسیدی، اصلا شما الان روزی، من الان مثلا روزی 1,000,000,000 تومان درآمدم بشه، من روزی 1,000,000,000 تومان درآمدم بشه و من هنوز احساساتم، درونیاتم، باورهام، دیدگاهم هنوز با جایگاهی که دارم از صحبت عدد مالیش میکنم هنوز آشتی نیست، اذیتم، بابا اذیت میشم، به خدا اذیت میشم. چه شبهایی که من دارم اقرار میکنم که من فکر میکردم به یه پولی برسم دیگه همه چی گل و بلبله، من چه شبهای برای اینو بهت میگم بابا فکر نکن دیر شده، تو تازه وقتم کم داری برای ثروت رسیدن، برای اینکه این درونیات رو باید پاکسازی کنی. چه شبهایی شده که من تو همین یکی دو سال گذشته شبا میخوابیدم فکر میکردم الان 7 نفر میریزن، بابا ذهنم میگفت، حواسم نه، میگفت 7 نفر الان میریزن با قمه و چاقو میخوان بکشنت، برای چی حالا؟ چرا؟ چون من اون مینهایی که تو این جایگاه از بچگی خانواده اجتماع گذاشته بود، این مینها رو بر نداشته بودم، کامل پاکسازی نکرده بودم. من همش فکر می‌کردم بابا، من 2 میلیارد بار گفته بودم ثروتمندا به زمین گرم میخورن، نمیدونم خدا لعنتشون کرده، بعد همه اونا رو درست نکرده بودم، رفته بودم به یک جایگاه بهتر تو زندگیم رسیده بودم، همه اون حرفا روم کار میکرد، اون قضاوت ها رو من اثر میذاشت. عزیز من فکر نکن زمانت محدوده، این دروغ ذهن من از 11 سالگی ذهنم میگفت دیگه دیر شد، دیگه کی، هنوزم میگه، 30 سال دیگه هم میگه، 40 سال دیگه هم میگه، مثل یه نوار ضبط شده است، خیلی بهش توجه نکن. بعد وقتی میبینی به هممون داره میگه، ما بیای تو کلاس با هم که داریم صحبت میکنیم، سوال جواب میپرسیم، بیاید اونجا ببینید هممون اینه همیم. وقتی داره به هممون میگه دیر شده، از 15 سالگی به هممون میگه دیر شده، یه نوار ضبط شده است، یه دروغ بزرگه، یه ویروسه. نگاه کنید ببینید، وقتی و حقیقت نیست دیگه، مثلا اگه آقای الان مثلا ویروس کرونایی که اومده تو همه ی آدم هایی که میاد اون ویروسه، مثلا ببینید همون علائم رو همه داره. حالا ویروس فیزیکی ما داریم، ویروس فکری و شخصیتی و روحی هم داریم. وقتی این رو هممون همون اثر رو میذاره، یعنی که این یه مریضیه، این یه ویروسه، جدیش نگیر، اون واقعیت نیست، حقیقت نیست، یه حرف درست نیست که میگه دیر شده، این حرف سالم نیست، این یه مریضیه، این یه ویروسه. پس باید آشتی کنیم با جایی که قرار بری توش قرار بگیری، و اینو قبول کن، حتی اگر خودتو شخصا جایگاه ثروت، چون ما تو دوره علم ثروت هستیم، تو حتی اگر خودت جایگاه ثروت رو زیر سوال نبردی، بسیار تو فیلم‌ها و سریال‌ها و کارتون‌ها دیدی زیر سوال بردن، از الگوها شنیدیم تو کوچه، مدرسه، اینور اونور، ما بارها و بارها شنیدیم. پس اونا رو کی قراره پاکسازی کنه؟ من چرا وقت دارم؟ چیزی وقت ندارم بابا، به خدا من نمیدونم. من فکر میکنم اونی که واقعا آماده است، ظرف 1-2 سال زندگی مالی شروع میکنه به تغییر کردن. مثلا فکر کن 2 سال طول میکشه تا نتایجت شروع شه، اما تو عرض 1 سال اندازه 30 سال جلو میندازدت، تو عرض 1 سال اندازه 30 سال. اگر این حرفو دارم میزنم، مثلا نسبت دارم، ببین با منطق صحبت میکنم، نسبت به زندگی خودم یا بعضی از شاگردام که شروع شد نتایجشون، میگم بستگی به این داره که چقدر تو واقعا آماده ای واسه تغییر. بعضیا میان تو دوره شروع میکنن به آماده شدن، بعضی قبل از این که به دوره برسن، یعنی قبل از این که ثبت نام کنن، زندگی آماده شون کرده. پس آدما حالتهای مختلف دارن. از کجا میتونی بفهمی؟ اونی که با تمرینا خیلی موافقه و همکاری میکنه و کمتر اذیت میشه، اون آماده تره، تسلیم تره، جنگاشو قبلا کرده، تسلیم اومده تو، نظراشو قبلا داده، دیگه الان بی نظر اومده تو، یال و کوپالشو ریخته، دیگه الان بدون یال و کوپال اومده تو. من میبینم بعضی از دوستان میان میگن من با این موضوع مثلا تو اینستا میان، مثلا طرف میگه من با این باور موافق نیستم. نه، کی گفته اینجوری؟ خب تو موافق نیستی، طبیعیه دیگه، اگر موافق بودی زندگیت شبیه این باوره بود دیگه، داری اذیت میشی. بعد متعهدانم نسبت به باور قبلیت میگی تو، وقتی تو اونو قبولش داری. پس بستگی به این داره که ما چقدر آماده ایم برای تغییر. ببین یه جمله بهتون میگم، روز اول وقتی من رفتم جلو آینه وایسادم، به خودم گفتم دوست دارم، به خودم گفتم دوست دارم، این کار رو من برخلاف میل باطنیم انجام دادم. پس میل باطنیم چی بود؟ که من خودم متنفرم. وقتی گفتم دوست دارم، یعنی داشتم برخلاف میلم یه کاری رو میکردم. سوال اینجاست برای دوستایی که میخواد ببینید چقدر آماده هستی، ببینید آیا تمرین ها رو برخلاف میل تنوز داری انجام دی، یعنی سخت انجام دادنش برات. حتما با خودت کلی صحبت کنی، خودتو متقاعد کنی، بشینم آقا شکرگزاری من انجام بدم، وایس گوش میکنی، کهیر میزنی، اذیت میشی، رنج میبری یا حال میکنی. هر چقدر که موافق تری با این روند جدید، یعنی مقاومت هات کمتر شده. ولی اونی که داره زجر میکشه، مخصوصا اگر میخوای بفهمی که چقدر مقاومت هات کم یا زیاده، برو دوره عزت نفس رو گوش کن. تو دوره عزت نفس، بچه من خودم بین تمام دوره های خودم و بارها گوش کردم، من اقرار میکنم، اعتراف میکنم در مورد دوره عزت نفس خودم هنوز مقاومت دارم. یعنی یکی از دوره هایی که از خودم نمیتونم زیاد هنوز گوشش کنم دوره عزت نفسمه. من از اینجا میفهمم پاشنه آشیل من عزت نفسه. و الان مثلا الان با دوره قوانینم موافقم، گوشش میکنم، دوره جذب فرد خاص، نمیدونم اسرار جهان، با همشون نسبتا موافقترم، ولی به دوره عزت نفس که میرسه قشنگ میبینم مثلا کار پیش میاد، خوابم میاد، حال ندارم، دل درد دارم، سردرد دارم، قرار دارم، فلان دارم. اینا مقاومت های منه. میدونم دیگه تا اسم دوره عزت نفس میاد نه برم سوال بچه ها رو جواب بدم، برم فلان کار رو بکنم. از روی این علامه میفهم. پس امروز این نکته رو یادآوری کنم تو این یک دقیقه که مونده بهت بگم، دوست عزیز من، درست دیدن کجا قرار گرفتی بعد از 4-5 ماه تمرین بخشی از بلوغ توه. نذار ذهنت برات توضیح بده تو جای بدی قرار گرفتی. درست ببین. مثالم زدم، اونی که به من گفت من دیگه با تو حال نمی کنم، اصلا با انرژیت حال نمی کنم، دیگه اصلا تو سلیقه من نیستی، من از روی این نکته، از روی این گفته فهمیدم که من چقدر رشد کردم. چون اگر من فکر میکردم اینم تمرین کردم ولی هنوز انتخاب تو هستم، مورد سلیقه تو هستم، یعنی این که من هیچ عوض نشدم. پس درست ببینیم رشدمون رو، اینجوری از خودمون حمایت میکنیم و اون کودکی که داره با ما همکاری میکنه میفهمه که ما ازش تشکر داریم میکنیم و داریم میبینیم زحماتشو. خب بچه بریم مورد بعدی. من از پول گذشتم، برام معنویات مهمه. شما خیلی نمیدونم حالا شما دیدید شنیدید آدمی که مثلا شرایط مالیش خیلی پایینه، بعد دم از این میزنه که آقا من دیگه از مادیات گذشتم و بعد دیگه برام اصلا مادیات مهم نیست و نه پول چیه، من پول اصلا نمیخوام و من دنبال معنویاتم. ببین یکی از چیزهایی که من برای خودم توضیحش دادم اینه که چجوری میتونم من چیزی رو که تجربه نکردم بگم ازش گذشتم. یعنی وقتی من حسش نکردم، تجربهش نکردم، درکش نکردم. چون ببین توضیح دادن یک چیزی مثل مثلا این میمونه که یه نفر تا حالا عاشق نشده، بعد مثلا به یه نفر که عاشق شده میگه میشه بگی به من عاشقی چجوریه؟ بعد میگه عاشقی یعنی شما یه حس خوب پیدا میکنی، تپش قلب پیدا میکنی، بعد نمیدونم خیلی به اون طرف حس پیدا میکنی، تمام تو رو درگیر میکنه، بعد خوشحالی، صبح که بلند میشی با یه حس شادی بیدار میشی، با یه شور و شوق و اشتیاقی، همه چیزها رنگ جدیدی به خودش میگیره، صداها رو خوب میشنوی، حضور پیدا میکنی در لحظه، فضا برات خوشایند میشه، مدام در لحظه حال هستی، نمیدونم غذا خوردن همون غذاست ولی شیرین میشه، نمیدونم راه رفتن برات رویایی میشه، تو راه میرفتی ولی این راه رفتن اصلا متفاوت. همه اینا رو برای توضیح میده. اگر همه اینا رو توضیح بده برای کسی که تا حالا عاشق نشده، صبح که از خواب بلند میشه اون توضیحه نمیتونه اون حس رو براش ایجاد کنه. فقط یک عاشق میتواند عاشقی را حس کند و دیگر هیچ. یعنی برای یک کسی که تا حالا مثلا سیب نخورده، براش بگی که مثلا سیب مزش اینه. برای یک کسی که یه غذایی رو تا حالا نخورده، شما الان بیاد برید برای مثلا یه فرانسوی که تا حالا قرمه سبزی نخورده بهش بگو قرمه سبزی چه طعمی داره، قیمه چه طعمی داره. چون من این دوتا غذا رو خودم خیلی دوست دارم. من فکر میکنم با این که من به عنوان کسی که عاشق قرمه سبزی و قیمه هستم، من فکر میکنم که با این که من عاشقشم، خیلی هم این دوتا غذا رو دوست دارم، من بعید میدونم بتونم بهترین توضیح رو در مورد طعم این دو غذا بدم به یه فرانسوی، به یه بلژیکی. نمیتونم توضیحش بدم. مثلا توضیح دادم، به نظرتون اون فرانسوی اون بلژیکیه میتونه بفهمه طعم دقیقاً طعم قرمه سبزی و قیمه چیه؟ نمیتونه بفهمه. فقط زمانی که اونو از اون غذا استفاده کنه و مزه بره زیر زبونش تازه میفهمه من چی داشتم میگفتم. حالا توضیحات من اونجا تازه بیشتر بهش کمک میکنه. پس در مورد ثروت اینه، شما وقتی که مثلا یه نفر داره صحبت از ثروت میکنه یا تو زندگی یکی دیده ثروت رو، تو فقط از بیرون یه لحظه دیدی، درونیات طرف رو حس نکردی. ثروت احساس آزادی به یه نفر میده، تو حس آزادی رو تجربه نکردی. همین الان تو زندگیت آزاد نیستی، همین الان باید آزاد نیست. مثلا من به عنوان یه فردی که خیلی الان دغدغه‌ای ندارم که برم مثلا صف وایسم پول بنزین انقدر بشه یا اونقدر بشه، میرم مثلا نمیدونم تو خیابون دیدید یه جایی از این ماشینا میان بدون نوبت، میری اونجا یه دونه یه دقیقه وای میسی همونجا برات بنزین میزنه، مثلا 20,000 تومان هم بیشتر از جاهای دیگه، بیشتر از معمول ازت پول میگیره، فقط به خاطر اینکه تو دیگه صف وای نمیسی. خب چه حسی به آدم دست میده که تو ساعت ها بعد، حالا فکر کن این آدمه اما این آزادی رو نداره، یعنی باید بره ته صف وایس ماشینا یه دونه یه دونه برن تو، بعد تو تا حالا تو اون جایگاه نرفتی بنزین بزنی که اون حس رو حس کنی. بعد خیلی راحت میگیم که من از ثروت گذشتم. نه، پول دیگه برای مهم نیست. تو زمانی میتونی بگی از ثروت گذشتی که ثروت رو تجربه کرده باشی. و به نظر من فقط کسی که از مادیات عبور کرده میتونه به معنویات برسه. میتونیم ما انکار کنیم، میشه، کاری نداره که. حلالم یکی بیاد بگه نه من خیالت راحت، اصلا برو خیالت راحت، من از مادیات گذشتم، نه خیال من که نمیتونم الان برم درونش یه سری چیزا رو ثابت کنم. و اون اگه بخواد اینجوری عنوان کنه تو قالب انکار، بگه نه من اصلا ثروت میدونم چیه، میدونم، من که نمیتونم حالا به زور بگم نه تو داری اشتباه میکنی، تو دعوامون میشه. ولی در حقیقت این انسان یه سری چیزها رو میتونه انکار کنه، انکار واقعیت، بگه آقا من گذشتم. پس ثروت حسهایی که به انسان میده، شما توضیحات نمیتونه اون احساسات رو ایجاد کنه. حس آزادی، حس رهایی، حق انتخاب. وقتی یکی ثروت نداره حق انتخاب نداره. حالا تو بگو من از ثروت گذشتم، تو حق انتخاب این که کجا زندگی کنی، تو کدوم منطقه. آدمی که ثروت نداره نمیتونه حق انتخاب نداره. آقا دروغ که نمیتونی به خودمون بگیم. شما نمیتونی انتخاب کنی چه لباسی با چه برندی رو بپوشی. میتونی بگی این لباسی که پوشیدم مثلا هیچ برند خاصی هم نیست، بگی نه من اینو دوست دارم. خب من نمیتونم اونجا یقه بگیرم بگم نه تو داری انکار میکنی، دعوامون میشه. ولی دیگه بالاخره یه حقایقی وجود داره دیگه، تو اون حق انتخاب رو داری که چی بخوری، چی بپوشی، کجا بری، با کیا بگردی، در چه لولی زندگی کنی، مسافرت کجاها بری. کسی که ثروت نداره مجبوره با شرایطش، یعنی کسی که ثروت نداره میره توی رستوران باید بره اول رو منو رو که میارن، اول باید بره رو قیمتا، قیمت مناسب که به خودش رو دید، بعد از اون ور بکشه بره این ور، بره سراغ نوع غذا. زدت نمیدونم رستوران زده، الان میری توی مثلا هتل اسپیناس بخوای غذا بخوری، فکر میکنم الان 600 تومن، 600 تومن ورودیش. حالا شما میرید اون داخل اگر یه دونه فقط یه کاسه سوپ هم بخوری 600,000 تومن باید بدی، نمیدونم اندازه 10 نفر هم غذا بخوری 600,000 تومن باید پول بدی. بعد حالا فکر کن کسی که ثروت نداره دیگه همین فلافلی عمو نمیدونم فلان، باید بریم همینجا غذا رو بخوریم دیگه. مثلا من نگاه میکنم تا پایان ما 10 روز مونده، عدد مالی که برام مونده 50,000 تومنه. خب من دیگه الان نمیتونم برم 600,000 تومن، یعنی نمیتونم. حالا میتونم انکار کنم بگم نه من اصلا میلی ندارم، اصلا علاقه ای ندارم برم هتل اسپیناس یا برم فلان جا یا برم فلان جا. پس آدمی که ثروت رو تجربه نکرده یه سری چیزها رو نداره، نمیتونه. میشه انکار کرد، ولی واقعیت اینه که تو حق انتخاب نداری چی بپوشی، کجا بگردی، با کیا باشی، مسافرت‌های تعطیلاتت رو در کدوم منطقه، کدوم شهر، کدوم کشور باشی، بعد محل زندگیت کجا باشه. وسیله زیر پات چیا باشه؟ نمیدونم، هیچ کدوم از اینا رو نمیتونه، حتی انتخاب نداری. چیزی که شرایط برات حکم میکنه رو باید در بر بگیری، نه چیزی که تو خودت تعیین میکنی. بعد حالا فکر کن هیچ کدوم از اینا رو نداره، میگه آقا من از ثروت گذاشتم. نه دیگه، پول همینه دیگه، این توضیحی که این آقای داد، این توضیح فقط. وقتی توش قرار میگیری اون موقع متوجه میشی که اصلا یه دنیا فاصله داره. شنیدن کی بود مانند دیدن، مانند حس کردن. در مورد عاشقی توضیح میدن تا اینکه تو عاشق بشی خیلی فاصله است. تمام اینو دختر خانم‌ها خوب میتونن بفهمن، اونایی که بعد از ازدواج صاحب فرزند شدن. حالا خانوما رو در نظر بگیر، بسیار قبل از این که ازدواج کنید، حالا اون خانمایی که هستن این حرف منو خوب میتونن درک کنن، قبل از این که ازدواج کنی و صاحب فرزند بشی، یعنی بچه ای رو به دنیا بیاری، در مورد بچه دار بودن و اینا بالاخره چند تا چیز شنیدید یا کلی چیز شنیدید. اما شما میدونید وقتی که مادر میشی، از لحظه ای که متوجه میشی که باردار هستی، یه حس نو و تازه غریبی، کشف نشده ای در تو شکل میگیره. اون حالا برو به یه دختری که هنوز ازدواج نکرده، بچه دارم نشده، برو توضیح بده، اگه تونست بفهمه. کما اینکه برای خودتون توضیح دادن دیگه، شما توضیح شنیدی در مورد این موضوع، ولی حالا که صاحب بچه شدی دیدی اصلا توضیحه با این چیزی که داری حسش میکنی زمانی که بچه دار شدی خیلی فاصله داره. پس حالا یه دختری که، دختر خانمی که نتونسته ازدواج کنه، بچه دارم نشده، نمیتونه بگه من از اون حس گذشتم. مثلا چیزی رو تو میتونی ازش بگذری که تو تجربهش کرده باشی. من از پول گذشتم، برام معنویات مهمه. انکار کسی که مادیات رو تجربه نکرده چگونه ازش گذشته؟ در واقع به این میگن انکار فرافکنی حقایق، حقیقت. یعنی در واقع حقیقت رو داری کتمان میکنی. این کل این ماجرا توی خط گربه دستش به گوش نمیرسه، میگه پی پی پو میده. توجیه هم داریم که آقا نه، ثروت مال آدم های، ثروت مال کیه؟ مال خداست. ثروت مال خداست. چیزی که خدا داره و خداست که این ثروت رو در اختیار ما قرار داده، نعمت خداست. وقتی بهش توهین میکنی ازت دوری میکنه دیگه. مگه میشه چیزی رو که خدا آفریده من بگم بده؟ پس من دارم قضاوتش میکنم. اینکه یکی ازش بد استفاده کرده به دلیل بد بودن اون نعمت خدا نیست. اون آدم من دیدم بد استفاده کرده، باشه، ادب از که آموختی؟ از بیادبان. من یاد میگیرم بهتر سلامتتر ازش. اگه واقعا راست میگی تو برو ثروتمند شو، درست ثروت رو استفاده کن که به دیگرانم بفهمونی که آقا فقط از ثروت نمیشه اونجوری استفاده کرد. این مدل خوبم من بهتون ارائه میدم، بهشون من چه اثر دیگه. ببین طرف پولدار شد، شلوارش دوتا شد، خدا رو دیگه بنده نیست، چقدر بی وجدان شده، در مادیات و لذت‌های دنیوی غرق شده. ببین بچه‌ها، ما اگر من میگم که ما در دوران کودکی انتخاب کردیم فقیر باشیم، بی پولی رو انتخاب کردیم، دلیلش ایناست. اینا رو چند بار شنیدید؟ ببین طرف پولدار شد، شلوارش دوتا شد. حالا مرد پسره توی کوچیکی، مثلا تو 5 سالگی 8 سالگی داره میشنوه یکی از بستگانشون مثلا پولدار شده، بعد دارن همه خانواده پشت سرش پنبهشو میزنن، میگن ببین طرف تا پولدار شد شلوارش دوتا شد، دیگه خدا رو بنده نیست. ببین چه آدمی شده، تو مادیات غرق شده، وجدان رو از دست داده، خدا رو از دست داد. شما توی بچه 8 ساله باشی، توی دوران 8 سالگیت باشی، بشنوی که کل اونایی که باورشون داری نشستن دارن در مورد یکی که به پول رسید و این خروجی رفتارا شده، وقتی دارن در مورد این صحبت میکنن، آیا شما در 8 سالگی تصمیم نمیگیری که قول میدم من بزرگ شدم دیگه تو جایگاه اون آدم قرار نگیرم، من بی پولی رو انتخاب میکنم؟ چون نگاه کن، اینا یه بارم نشده که بیان بگم ببین فلانی بی پول شد چقدر آدم بدی شد. در صورتی که اگه یادتون باشه در دوران کودکی ما در مورد فقیرها بسیار تبلیغات خوب میشد. ببین طرف با وجود این که هیچی نداره ولی مثلا یه فلافل به یه نفر داد، با وجود اینکه هیچی نداره ولی این آدم میره عرق فلان میریزه ولی مثلا دزدی نمی کنه. یعنی میگشتیم توی فقیرا، یه ویژگیه اون موقع مثل این که این تمرین ها بود دیگه، نکات مثبت شخصیتی فقیرا رو بنویس، همینا داشت تمرین میشد بچه ها. برای اینو میگم، من چیز جدیدی بهتون نمیگم، همونایی که بوده رو دارم میگم، فقط به نفع خودمون ازش استفاده کنیم. قبلا از فقرا میگشتیم دنبال نقاط مثبتشون، بعد مثلا میدیدی یه فقیری یه دونه کت داشت، اون یه کت رو داد به یه نفر دیگه، همینو میومدیم میکردیمش بولد، میگفتیم واو این ببین چه کاری کرده. بعد ثروتمنده 100 تا از این کتا میداد، اونو قبول نبود، فقط اگر زنشو طلاق میداد به هر دلیلی که ما نمیدونستیم، میرفت یه زن دیگه میگرفت، میگفتیم ببین. بعد فقیر تا دلت بخواد توش ما میدیدیم که این به اون خیانت میکنه، اون به اون خیانت میکنه، اما چون فقیر بود اصلا تو چش نبود که کسی در مورد زیاد صحبت کنه، اصلا کسی بهش محل نمیداد. ثروتمنده چون ثروتمند بود، اصلا اگر این خیانت هم نمی کرد تو زندگی مشترکش، در مورد این که مثلا ببین چه علاقه‌ای به گل یاس داره، در مورد هر رفتارش، هر تصویرش، هر گفتارش، هر انتخابی که میکرد حرف زیاد بود. چرا؟ چون تو چش بود، مطرح بود. اما در مورد فقیره، بابا آدم هم میکشه، یه دقیقه هم بیشتر آدم ها وقت براش صرف نمی کنن، چون تو این دنیا در مورد آدم های مهم صحبت میکنن. برو ببین ویژگی آدم های مهم از نظر عموم جامعه چیه؟ مهمترینش پوله. وقتی پول نداری اصلا تو مهم نیستی که بخوان در مورد صحبت کنن. هزار تا هلیکوپتری میزنه فقیره، اصلا به چش نمیان، کارهای عجیبه. ولی حالا ثروتمنده فقط کافیه که یه بار مثلا، بابا این ثروتمنده یه روز اعصاب نداشته، آدم هست دیگه، یه روز اعصاب نداشته، اومده با یکی کارمنداش بد رفتار کرد. ببین ثروتمنده چه مغروره، بابا همین کارو اون فقیره که الان یکی باش اینجوری رفتار کرد، همین کارو این 30 بار با زنش کرده، با بچه‌هاش کرده، با همسایه‌هاش کرده. اینا قبول نیست؟ نه دیگه. یعنی در واقع این تمرین قشنگ این شکلی بود: نکات مثبت شخصیتی فقیرا، نکات منفی شخصیتی ثروتمندا. از فقیرا نکته‌های مثبتشون استخراج می‌شد، از ثروتمندا نکته‌های منفیشون. بعد انصافاً بیاید بریم بذاریم کنار، اگر به بددهنی باشه، اگر به غرور باشه، اگر با بابا تو فقیرا غرور خیلی بیشتره، چون انقدر من خودم به شخص انقدر من تحقیر شده بودم، خدا وکیلی من مدل راه رفتنم هم، مدل راه رفتنم هم تو هویت قرار گرفتن بود، اصلا نقش بود، ادا بود. آقا دروغ گفتن توی فقیرا بیشتره یا تو ثروتمندا؟ معلومه تو فقیره باید بیشتر باشه، برای اینکه اگر فقیره بخواد راست حسینی همه چیز رو رو کنه بگه، اصلا تو این اجتماع، تو اجتماع 7-8 میلیاردی مردمی خریدار نداره، کسی تحویلش نمیگیره. شما نگاه کن، آیا ثروتمند لازمه که با سیلی صورت خودش رو سرخ کنه یا فقیر؟ با سیلی صورت خودش رو سرخ کنه یعنی این که صورت سرخ نیست، گل ننداخته، دوتا میزنه تو گوش خودش، مردم ببینن این سرخ و سفیده. این که دروغه، این یعنی دروغگویی دیگه، این یعنی وانمود کردن به چیزی که نیستم. بعد این آدم ببین این چقدر آدم خوبیه، با سیلی صورت خودش رو سرخ کرده. حالا چی کار کرده؟ چیزی که هست رو بیان نمیکنه، چیزی که هست رو نشون نمیده، یه چیزی که فکر میکنه صلاحه رو نشون میده. خب این یعنی دروغ. من معنی دروغ رو نمیدونم یعنی چی، یعنی وانمود، یعنی حقیقت رو وارونه نشون دادن، به میگن دروغ، یا وانمود کردن به چیزی که نیستیم، به چیزی که نیست، این یعنی دروغ میگه. ولی در اجتماع ما آدم ها این کار با ارزشیه. بعد برید ببینید حالا ثروتمنده بیشتر لازم داره که با سیلی صورت خوش رو سرخ کنه، اتفاقا ثروتمندی که بیشتر خودشه، سن نمیترسه از این که بگه آره من امروز الان عصبانیم، الان حوصله ندارم، چون نمیترسه که آدما تردش کنن، چون میدونه پول داره، میگه آقا من الان خود واقعیم رو بیان میکنم، به کسی کاری ندارم، میگم آقا من عصبانیم، الان اصلا حوصله ندارم. ولی فقیره نمیتونه اینو بگه، میگه سه تا و نصفی کلا دوست دارم، الان میگه من عصبانیم، حال ندارم، حوصله ندارم بشینم حرفای تو رو گوش کنم، این دو سه تا دوستم هم از دست میره، دیگه من تنها میمونم. به خاطر این راضی نیست، حال نداره و اعصاب نداره، ولی نشسته هیم که ای واقعا نه چیتی او کی کجا. برید جز به جز تمام چیزها رو بذارید ببینید ثروت و فقر کدومشون بیشتر آدم مجبوره و لازم داره که هی وانمود کنه. ببین طرف پولدار شد، شلوارش دوتا شد، خدا رو دیگه بنده نیست، چقدر بی وجدان شده، در مادیات و لذتهای دنیوی غرق شده. من نمیدونم اگر یه انسانی که در زندگی از خودش بودن و از آن جهانی که توش هست و داشته هاش و نعمتهای خدا در این سیاره لذت ببره آدم بدیه. بعد چون اینو خدا خواسته، مثلا بعضیا برداشتمون اینه که خدا میگه اینجا باید رنج ببریم. برای چی باید رنج ببریم؟ چرا من باید رنج ببرم؟ من چی کار کردم که باید رنج ببرم؟ رنج برام مفیده؟ پس این زیبایی گلهایی که خدا آفریده، من به اون نگاه کنم، من میتونم بفهمم که خداوند زیباست و زیبایی را آفرید. خدا لذت میبره نقاشی که تو این سیاره انجام داده، تو همه چیزها، تو گونه های مختلف حیوانات، گیاهان و و و همه چیز. قشنگ میشه فهمید یه طراح هنرمند اینا رو طراحی کرده، پس یه شم هنری داشته دیگه، یه شم مثلا عاشقی داشته دیگه. بعد من اگر از اینا لذت ببرم گناه، جرمه، بده، غرق لذت. و لذت چرا من مثلا لذت چیه؟ لذت اینه که یک مادر به فرزندش غذا میده و از این که داره به بچه خودش شیر میده لذت میبره. خب مادر که مجرمه، پدر که میره خرجی پول زحمت میکشه، زندگی تامین میکنه، خانواده ایجاد میکنه، از وجود بچه‌هاش که دارن بزرگ میشن لذت میبره، خب اینم که مجرمه. مثلا کلن هر کی لذت ببره مجرمه. اونایی که رنج میبرن آدم های خیلی خوب و معنویه. واسه اینه که من پول رو انتخاب نکردم، چون پشت پول لذت هست، شادی هست، خوشحالی هست، رضایت هست، اینا اصلا چیزای خوبی نیست. ببین طرف پولدار شد، شلوارش دوتا شد، خدا رو دیگه بنده نیست، چقدر بی وجدان شده، در مادیات و لذت‌های دنیوی غرق شده، زیر سوال بردن ثروت و ثروتمندان برای منحرف کردن دیگران و انکار درونی که از زیر فشار احساس بی ارزشی و بی کفایتی خارج شه. میگه من که به این پوله نمیرسم، پس لااقل بذار پولدارها رو ببرم زیر سوال، کسی به من حواسش نباشه، موضع من در خطر نباشه، از اون چیزی که هستم و نمیتونم عوضش کنم لااقل دفاع کنم، مراقبت کنم تا بهم حمله نشه. این تصمیم گیریه که یک انسان میکنه. کی این تصمیم رو میگیره؟ زمانی که مطمئن شده که نمیتونه از این جایی که هست بالاتر بره. مورد بعدی، دنیا دو روزه. ببین خیلی وقتا تا میومدی تلاش کنی برای اینکه زندگی تو ارتقا بدی، حالا خب تو هر تلاشی هم یه ذره آدم دست و پا میزنه، وقتی آدم ناشیه میخواد به یه جایی برسه، برای حرفه‌ای شدن خب چهار بارم به در و دیوار میخوره، طبیعیه دیگه. و خیلی ها میومدم گفتم بابا ارث نزن، دنیا دو روزه. من میخوام اینو بهت بگم، حتی اولا که دنیا دو روز نیست، به اندازه سنته دو روز نیست. و نکته جالب اینه که اگر دنیا حتی اگر دو روز باشه، من دوست دارم اون دو روز رو احساس آزادی، رهایی، ارزش، فراوانی، ثروت، این حسا رو داشته باشم، حتی اگه دو روزه. کی گفته که اگر دو روزه باید تو فقر زندگیش کنم؟ من میخوام تو ثروت زندگیش کنم. دو روز مگه نیست؟ این چیزها رو میخوای به دست بیاری که چی؟ خب به دست نیارم که چی؟ حالا گیریم که به اونجا هم برسی که چی؟ خب گیریم که به اونجا نرسیم که چی؟ حالا مثلا این ماشین هم گرفتی، این ازدواج هم کردی، که چی؟ خب حالا گیریم که اینا رو نکردیم که چی؟ من که یه مسئله، فکر کن من از الان تا 40 سال آینده قرار زندگی کنم، آقا این 40 سال که قرار من زندگی بکنم چه سخت بگذرونم چه آسون بگذرونم؟ 40 سال دیگه خب انتخاب میکنم آسون بگذرونم، چه فقیر بگذرونم چه ثروتمند، خب چه کاری تصمیم میگیرم؟ بالاخره در هر صورت اگر دو روزه عین این دو روز این 48 ساعتی که من قرار بگذرونم، آقای من اینو میخوام خوب بگذرونم، تو ثروت بگذرونم، تو شادی بگذرونم. در صورتی میتونستم این حرفو قبول کنم، هرچند که من الان قبول نمی کنم، بچه بودم قبول میکردم. در صورتی میتونم اینو قبول کنم که اگر دنیای ثروت دو روزه، بگم باشه دنیای ثروت دو روزه ولی دنیای فقر مثلا 2000 روزه، بگم به خاطر روزای زیادش تو اون من میرم اونو انتخاب میکنم. آخه هر جفتش دو روزه دیگه، چه ثروتمند باشی چه فقیر باشی، در هر دو صورتش دو روزه. یک بیماری هست که همه آدم ها به نوعی همه آدم ها دارن، برای بعضی از آدم ها یه موقعی خودش رو نشون میده این بیماری، بی ارزش شمردن ارزش هاست. میاد ارزش ها رو مثل چی؟ مثل خوب زندگی کردن رو بی ارزش میکنه، مثل رسیدن به خواسته ها رو بی ارزش میکنه، مثل رسیدن به ازدواج، به ثروت، به نمیدونم بچه دار شدن، به ارتقا پیدا کردن، به دکتر شدن، به چه میدونم هر چیزی که برای انسان بهتره که داشته باشه. میاد میگه خب حالا گیریم که رسیدی به فلان چیز، که چی؟ این اسم این مریضی بی ارزش شمردن ارزش هاست. بعد میاد مثلا میخواد تلاش کنی برسی به اون جایگاهی که مد نظرته، میگه حالا گیریم که رسیدی که چی؟ بعد تو میگی راست میگه، حالا تهش میخوای بمیری دیگه، حالا نرسم نمیمیرم، فقط برسم میمیرم. بعد میاد خودش ارزش هایی که تو داری و آدما دارن و میاد بیارزش میکنه، مثل رسیدن به خواسته و آرزوها. بعد میاد از اون ور خودش یه سری ارزش ها رو برای تو ارزشمند میکنه، یعنی یه سری چیزهای بیارزش رو برای تو ارزشمند میکنه. خیلی مثال در مورد این موضوع داریم، چیزهایی که مثلا اصلا واقعا بیارزش، مثلا پرداختن به یک اتفاقی که مثلا یه نفر 70 سال پیش مرده، حالا بهش می فکر کن، یا یه چیزی که اصلا واقعا ارزش وقت گذاشتن نداره، میگه ببین این چقدر ارزشه، بیا وقتمون رو صرف این کن. این مریضیه که خواستم اینو بهتون بگم که اگر یه موقعی ذهنت اومد بهت گفت که حالا گیریم که زدی و کوبیدی و رسیدی و این جایگارم به دست آوردی که چی، هر وقت دیدی اینو گفت بگو خب اگر نرسم که چی، من که هستم، هی قرار باشه 50 سال آینده رو زندگی کنم، ترجیح هم اینه که بهتر زندگی کنم. اگر زندگی ارزش زندگی کردن داره، ارزش بهتر زندگی کردن هم داره دیگه، چرا بدتر زندگی کنم؟ این زمان من که داره میگذره، مثل یک کسی میمونم که آقا یک سال افتادم توی زندان و توی این یک سالی که اونجا هستم، من ترجیح هم اینه که رنج ببرم اونجا، خودمو بزنم، خودزنی کنم، اذیت بشم، یا خوش بگذرونم، فوتبال بازی کنم، معاشرت کنم با آدما، نمیدونم کتاب بخونم، از اون تایمی که اونجا هستم لذت ببرم. اولا که در هر دو صورتش یک سال من اونجا هستم، خب این یک سال اگر بهتر بگذرونم که به نفعمه. که مورد بعدی، میخوای چیکار؟ جمع کنی بچه‌هات بخورن، بهت بخندن؟ اینم یکی دیگه از موارد. ببین به هر شکلی داره سعی میکنه، از اون ور میگه پول بی ارزشه، از این ور حالا داره برات منطق میاره که آقا آخرش میخوای چیکار کنی؟ مثلا جمع کنی بدی بچه‌هات بخورن که چی بشه؟ ندیدی حالا دو تا سوژه میاره، ندیدی فلانی این همه سال تلاش کرد جمع کرد داد به بچه‌هاش خوردن، نام خوردن، آخرم دو تا فوش پشت سرش دادن. اولا که من اگه قراره که پول جمع کنم، جمع میکنم برای اینکه خودم زندگی کنم و لذت ببرم، حالا بعد از منم بچه‌هام بخورن، بخورن دیگه، حالش ببرن. اولا که غریبه که نیستم، بچه‌هام اصلا غریبه هم باشم، وقتی من مردم از دنیای مادی رفتم بیرون دیگه چه فرقی به حال من داره که این پولو برسونم به دست بچه‌هام یا برسونم به دست مثلا خانه ایتام و نمیدونم فقرا و فلان، چه فرقی به حال من میکنه؟ من نگران مردنم نباید باشم، نگران زندگی کردنم باید باشم. بعد از مردن اصلا مهم نیست چی میشه، اینکه الان زنده هستم این مهمه. بعدم از اون ثروتی که من دارم به دست میارم، خودم دارم ازش کیف میکنم. و اینا رو میگیم برای اینکه اینا رو به ما گفتن برای اینکه توجیهات خوبی باشه. میخوای چیکار جمع کنی؟ بچهات بخورن بهت بخندن؟ ول کن بابا. بعد نگاه کنید، خیلی جالبه، تمام اونایی که این فکرها رو میکرده، حداقل اونایی که من دارم میبینمشون، الان به یه سنی رسیدن که جمع نکردن که بچه هاشون نخورن، اما امروز میبینن خودشون گرسنه موندن. بچه بزرگ شده، رفته برای خودش زندگی تشکیل داده. این آدم خودش، الان من آدم میشناسم با نزدیک 80 سال سن، با همین طرز فکر، مستاجره توی یکی از حومه تهران، یکی از مثلا این منطقه خیلی ضعیفی نزدیک به تهران، اونجا مستاجره و به سختی داره زندگی میکنه. عد اون موقعی که داشت این حرفو میزد با اقتدارم میگفت، خیلی هم فهم که حرفش درسته، اون موقع حساب کتابی نکرده بود. یه روزگاری میرسه در سال 1398-99-1400 ما میخوریم پروندهمون به کرونا، بعد تو دیگه سر کارم نمیتونی بری، این اندوخته ایم نداری، الان موقعی شده که تو باید به خودت رسیدگی کنی، نمیدونم هزینه کنی واسه خودت، غذا بخوری، میوه بخوری، اگه دکتر لازم داری بری دکتر، همه اینا رو جمع نکردی که بچه‌هات نخورن. حالا اگر جمع میکردی بچه‌هات هم میخورن. مثلا فکر کن نزدیک 80 سالش شده این بنده خدا، مثلا فکر کن 10 سال دیگه هم عمر میکنه، بعد 10 سال تو این 10 سال خودت راحت‌تر زندگی نمیکردی؟ الان یه پرستار خونت بود، بهت رسیدگی میکرد، نمیدونم دیگه لازم دغدغه‌ای نداشتی که میگی تو این 10 سال باقی مونده عمرت اگه مکه میخوای بری، کربلا میخوای بری، اصلا مسافرت اروپایی میخوای بری، هر جایی میخوای بری، سیاحتی میخوای بری، زیارتی میخوای بری، هر کاری که میخوای بکنی، این 10 سالو میذاشت اصلا دور میچرخیدی، پول داشتی، دور میچرخیدی، دل آدمایی رو که تو این دوران 80 سال عمرت شکونده بودی رو، دل اونا رو به دست میآوردی. حتی این حداقل کاری بود که میتونستی بکنی. نه، با اون پوله 4 تا مدرسه درست میکرد، 4 تا بیمارستان درست میکردی، 4 تا دستگاه میرفتی میآوردی و و و هزار تا کار دیگه. اینجوری الان احتیاج پیدا نکنی. مورد بعدی، مال دنیا به هیچ کس وفا نکرد. مال دنیا به هیچ کس وفا نکرد. یه مورد، یعنی ببین بچه، به ما همینجوری نگفتن که پول خوب نیست، که ما انتخاب کردیم بی پولی رو، کلی براش توضیح دادن. مال دنیا به هیچ کی وفا، اولا که مال دنیا باید چه وفایی بکنه؟ مثلا چیکار باید بکنه؟ مثلا من الان زنده ام، مال دنیا دارم، سوار ماشینم میشم، میرم توی شهر میچرخم، رستورانی ام که میبینم دلم میخواد همونجا غذا رو میخورم، خب دیگه چیکار باید بکنم؟ الان مثلا این مال دنیا باید برای من چیکار کنه؟ مثلا بعد از مرگ من باید چیکار کنم؟ مثلا هلیکوپتری بزنه مال دنیا، چیکار باید بکنه؟ در نهایت هم بعد از اینکه من میمیرم هم دو سه تا حالت داره دیگه. یا پولم میرسه به بچه هام، اگر بچه ای داشته باشم میرسه به اونا، خب این وفای دیگه، اونا میتونن زندگی بهتری داشته باشن، حداقل از نقطه‌ای که من شروع کردم اونا یه ذره جلوترش رو شروع کنن. اگرم به اونا نمیرسه، میرسه به فقرا، خب اینم که خیر و برکت دیگه، یه پولی بود، هم من ازش کیف کردم، هم دادم نسلهای بعدی ازش کیف کنن. و دیگه چه وفایی باید بکنه؟ مال دنیا چه بد، مال دنیا چه بیوفایی کرده؟ من مثلا مال دنیا به هیچ کس وفا نکرد، یعنی چی؟ من خودم به شخصه توی این مدت زمانی که اگر مریض شدم رفتم دکتر، مال دنیا داشتم که دادم دکتر، به من دارو داد، نمیدونم از یا غذاهای مقوی گرفتم خوردم، اینا وفای دیگه. چه وفایی بعد، چه بیوفایی کرد؟ من از خونمون تا مثلا فلان جا میخوام برم سوار اون ماشینه میشم، مال دنیاست دیگه. سوار اون ماشینه میشم دیگه، توی آفتاب پیاده راه نمیافتم برم، با وسیله میرم، کولر میگیرم، خنکه، این وفاه دیگه، چیکار باید بکنم؟ مال دنیا. دلم میخواد یه لباسی رو بگیرم، میرم اون لباس رو میگیرم میپوشم، من تو زمستون سردمه، مال دنیا به هم کمک میکنه که من یه کاپشن گرم بگیرم بپوشم، دیگه چه وفایی باید بکنم؟ من هلیکوپتری بزنه مال دنیا باید از دهنش آتیش بده بیرون، چیکار باید بکنم؟ کاشکی بچه بودیم ما رو میذاشتن سر راه، یه پولدار میومد ما رو به فرزند خوندگی قبول میکرد. بچه این یکی از بزرگترین گفتگوهای درونی و آرزوها و خواسته ها و رویاهای من بود. این هم یه دونه. کاشکی بچه بودیم ما رو میذاشتن سر راه، یه پولدار میومد ما رو به فرزند خوندگی قبول میکرد. من تازه فیلمای اینجوری هم که میدیدم عاشق فیلمای اینجوری بودم، چون چیزی که در واقعیت نمیتونستم پیداش کنم در فیلم ها، در رویاه ها دنبالش بودم که یه پولدار بیاد منو پیدا کنه، بعد پولداره بیاد منو مرداره ببره به فرزند خونه. که بعد من یادمه یه موقعی میومدم توی شمال شهر، مثلا حال دوری میزدیم تو کوچه هاش، به اون پولدارا نگاه میکردم ببینم این همونه که الان منو میبینه میگه تو پسر منی و میخوام تو پسر من باشی. بعد مثلا تو فیلم های هندی هم میدم بچه رو سر راه میذارن، بعد میگفتم ای بابا شانس ما، من این بچه قنداقی گذاشتنش سر راه، من الان با این قد و قواره سر کدوم راه وایسم؟ برم دم در خونه کی بشینم؟ الان در بزنم یارو فکر میکنه مثلا من دزدم دیگه، یه ذرم مثل بچه کوچولو نیست. من به این چیزا فکر میکردم. کاش که بچه بودیم ما رو میذاشتن سر راه، یه پولدار میومد ما رو به فرزند خوندگی قبول میکرد. عدم عزت نفس من که میدونم خودم نمیتونم، بلکه با اون پول داره ثروت رو تجربه میکردم. یعنی انقدر من باور داشتم که برای من نمیشه و نمیتونم و قطعا این اتفاق نمیفته. بچه ها میخوام بهتون بگم اگر من این باور عمیق رو داشتم که برای من نمیشه، شاید یکی از دلایل عمدش اینه که من انگاری از مصمم بودن تصمیم خودم برای اینکه فقر رو انتخاب کردم در سن مثلا 3 سالگی. شاید من در 10 سالگی انگاری ته وجودم میدونست من 3 سالگی این قرارداد رو امضا کردم که من بیپولی رو میخوام. رفتیم محضر، تو وجودم سند زدیم که من بیپولی رو میخوام. حالا دیگه میدونم نمیتونم زیر این قرارداد بزنم. تو سن 10 سالگی وقتی دیگه انقدر خودم رو از ثروت دور میدونستم، انگاری ته قلبم به هم میگفت که آقا شما اونجا قرارداد نوشتی بیپولی رو میخوای. به خاطر این بود شاید که من انقدر مطمئن بودم برای ما که دیگه نمیشه. کاش که ما میرفتیم تو زندگی یه پولدار، اون ما رو به فرزند خوندگی قبول میکرد، میتونستیم با ثروت اون ثروت رو تجربه کنیم. همه اینا از عدم باور من در مورد اینکه من لایق و شایسته این موضوع هستم نشأت میگیره. حالا من یه چیزی بهتون بگم، فقطم صرفا اینجوری نیست که من فکر میکردم که من شایسته و لایقش نیستم. من دارم در مورد چندین تا باور متضاد صحبت میکنم. از یه طرف به من فهموندن تو شایستش نیستی، از یه طرف من باور کردم و به من فهموندن که پول چیز کثیفیه، از یه طرف فهمیدم که ثروت و موفقیت و نمیدونم فراوانی تو زندگی آدم حسابی هاست، از ما بهترونه و ما شانس نداریم. ببین 7-8-10 مدل باور متضاد در مورد یک موضوع به نام پول معلومه یه آدم رو گیج میکنه. اگر خدا توی قرآن میگه ان سعیکم لشتا، برای این که میگه که تلاش شما پراکنده است، برای همینه دیگه تمرکز من تو 8 جهت داره حرکت میکنه. دقیقا مثلا خیلی موقع دیدی به طرف میگه آقا خودت هم نمیدونی دقیقا چی میخوای. چی میخوای؟ خودت هم نمیدونی دقیقا چی میخوام. من نمونه بارز کسی بودم که دقیقا نمیدونستم چی میخوام. بخیر من پول میخواستم، من پول نمیخواستم. به نظر من پول بد بود، به نظر من پول یک ارزش بود، به نظر من پولدارا آدمای خوبی بودن، به نظر من پولدارا پیف پیف بو میدادن، آدمای بد و از خدا به دوری بودن. به نظر من پولدار شدن شدنی بود، به نظر من پولدار شدن نشدنی بود. این همه باور متناقض معلومه یه انسان رو گیج میکنه. فکر کن شما همزمان میخوای 8 جهت حرکت کنی، معلومه کل سیستم من گیج میشد دیگه. بعدن هم میومدن میگفتن مثلا بعد از دو سال تلاش اینجوری برای پولدار شدن وقتی به نتیجه نمیرسیدم، این قابل توجه. بچه هایی که اگر امروز به آیندهشون میخوام امیدوار باشن، ذهنشون از گذشتهشون براشون یه تیکه از فیلم گذشتهشون میاد، میگه چرا الکی میخوای خودتو امیدوار کنی؟ مگه تو 2 سال گذشته نمی تلاش کردی پولدار شدی که میخوای تو 2 سال آینده تلاش کنی پولدار بشی و امید داشته باشی که تو ثروت نمیشی؟ نگاه به گذشتهت بکن دیگه، چه فرقی کرده؟ در صورتی که تو در گذشته همون داستان ان سعیکم لشتا بودی، تو تلاشت پراکنده بود، اما الان داری تمرکزت رو روی یه جهت میاری، تو داری قبله خودت رو مشخص میکنی، تو داری متوجه میشی چی میخوای دقیقا. برای منی که دقیقا نمیدونستم، بالاخره من پول اونجاهایی که لازم بود واقعا میومدم میگفتم نه پول چیز خوبی نیست، چرکی کف دسته. بعد به بی پولی که میخوردم میگفتم خدای چرا ما پولدار نیستیم. یه جایی میرفتم میدیدم ما تلاش میکنیم برای ما نمیشه، احساس بی‌لیاقتی میکردم. یه جایی هم نگاه میکردم میگفتم خدا رو شکر که پول نداریم، هر کی بامش بیش برفش بیشتر. آدمی که نداره راحت سرشو میذاره رو سنگ میخوابه، این آدم دغدغه نداره. دل کندن یک ثروتمند خیلی سخته، ولی در صورت که ذهن وقتی میگه که الکی امیدوار به آیندت نباش، اینا رو نمیگه بهم. که این آدمی که داره برای 2 سال آینده تلاش میکنه به ثروت برسه، با اون آدمی که 4 سال پیش داشت تلاش میکرد به ثروت برسه، این آدمه فرق کرده. اینا رو نمیگه. یادت باشه ذهن هیچ وقت نمیاد کل حقایق رو به تو بگه. تو اگر بذاره که تو کامل امیدوار بشی به آیندت، به ضرر خودشه. برای ضرر خودش هیچ وقت تلاش نمیکن. خدای یه ماشین و یه خونه هم به ما بدی، دیگه هیچی ازت نمیخوام. یعنی یه جورایی احساس بیکفایتی، ناتوانی، بیلیاقتی، حداقلها را فراتر از حد اکثر دیدن و بیشتر از آن را حق خود ندانستن. یعنی خدایی که اولا نمیخواد بده، بعد تو از نظر من، از نظر خودم فکر میکنم، از نظر من فکر میکنم خدا منو به چشم یه مزاحم میبینه، مثلا دارم میرم ازش چیزی بخوام، میگه ای من، مثلا منو میبینه میگه ای بابا باز این اومد کهیر میزنه، مثلا میگه ای بابا دیروز اومد یه چیزی بهش دادیم رفت. اولا که خودم یه گدای آویزون میدیدم که مثلا یه وقتایی شاید خدا میگه این با کی هستن، این راش ندیده، از با ما نیستا، این از ما نیستا. بعد خودم رو یه حالت آویزون میدیدم، یه کس دوست نداشتنی که همش همه ناله داره و میخواد و چیزی هم نداره. و بعد مثلا میگفتم خدا یه ماشین یه خونه به ما بدی، دیگه هیچ ازت نمیخواه، همینه به ما بده. یعنی مثلا فهم میکردم سر مقدارش خدا با من مشکل داره. سلام بهش بگم یه ماشین و یه خونه، بعد مینویسم امضا هم میکنم آقا دیگه اینو به من دادی، دیگه هیچی ازت نمیخوام. چند بار اینو شنیدی؟ خدایا اینو به من بده، دیگه هیچی ازت نمیخوام. کسی که به عنوان خدا روبروت قرار گرفته رو چجوری دیدی؟ خسیس؟ پس چرا میگی به نام خداوند بخشنده مهربان؟ چون تو رفتارمون، تو گفتارمون با خدا، ببین از دیالوگ هایی که یک انسان با خدای خودش برقرار میکنه میتونی بفهمی خدا رو کی داره میبینه، خدا رو داره چی میبینه، چه شخصیتی برای خدا قائله. کسی که میگه خدا یه ماشین و یه خونه اومدیم و رفتیم و دیگه اصلا مزاحمت نمیشیم، آیا کسی که من دارم باهاش اینجوری صحبت میکنم به نام خداوند بخشنده مهربان، سخاوتمند، عاشق، یه خدای نامحدوده؟ نه دیگه. از نوع، همیشه یادتون باشه، از نوع دعاهایی که با خدای خودت میکنی میتونی بفهمی که تو خدا رو کی میبینی. از روی این دیالوگه میشه فهمید خدا رو کی میبینی، حد خدا چیه برای تو، در نظر تو. وقتی میگه خدا یه خونه و یه ماشین آمدیم و رفتیم، آقای ببخشید یه دقیقه بریدون و خدا ببین برای من یه خونه و یه ماشین بدی، من رفتم اینو به من بده من برم. یکی از دوستان بود دعا میخواست بکنه، بعد یکی دیگه از دوستان بود اونم دعا میخواست بکنه، این دوستمون مثلا 500 میلیون میخواست، این یکی دوستمون کلن با 5-6 میلیون 10 میلیون کارش را میفتن. یه روز توی جایی بودیم، این دوستمون که 500 میلیون میخواست خواسته خوشو گذاشت کنار، ببین چه دعایی کرد، گفت خدایا پولی به این بچه بده، این 5 میلیونه بره. بعد من رفتم گفتم باریکلا خوشم اومد، چقدر تو سخاوتمند بودی، دعا کردی که این با وجود اینکه خودت خواسته داشتی، خواسته خودتو نگفتی، خواسته اینو به خدا اعلام کردی، خدا 5 میلیون اینو بده. گفت بابا من یه نگاه کردم دیدم تا وقتی این هست خدا باید به اینا رسیدگی کنه، مال ما میفته عقب. گفتیم بابا بزنین 5 تومنو بگیره کارش راه بیفته دیگه، این مزاحم نشه. که من اگه خدا یه ذره گنده میخوام 500 میلیون میخوام، خدا نگه داداش شما اسمتو بنویس برو تو صف، چون این 5 میلیونی اینجا فعلا گیریم، شما 500 میلیونی برو ته صف، بذار ما این انگار صف نونواییه، بذار ما این یه دونه یا را بندازیم بعدم به شما میرسه. این آدم داره با این نوع دیالوگش، با این نوع دعاش به خودش به جهان میفهمونه که من خدا رو کی میبینم، چجوری میبینم. خدایا من که چیز زیادی ازت نخواستم، اگه این اندازه خواستم اونم دارم بهت میگم چرا اینو میخوام، چیز زیادی نخواستم. تازه تو الان رفتی تو حساب کتاب این که ببینی مثلا من این چیزایی که میخوام مثلا برای چی، یه موقعی افراط نباشه، یه موقع تجملگرایی نباشه، یه موقع اسراف نباشه. بابا وایسا الان بهت میگم چیز زیادی نخواستم، اگه این اندازه رو هم خواستم اونم به خاطر اینه که میخواستم دستم جلوی کسی دراز نباشه. بعد خدا میگه آفرین عجب، به اینجاش دیگه فکر نکرده بودیم. آره راست میگی، ما درسته با پول دادن زیاد موافق نیستیم، ولی با این که تو دستت جلوی کسی دراز بشه خیلی مشکل داریم. آقا به این بدید، آقا بریزید، باسه بریزید. بعد اینم مثلا خوشحال میاد ببین چه فنی زدم، ببین چی گفتم، مثلا خدا رو متول کردم، مثلا خدا یه دفعه. سوال اینجاست خدا رو کی میبینی، چی میبینی؟ آیا اونی که تو داری میبینی خداست، یا اندیشه هایی است که خودت در خودت ساختیش و برچسب خدا رو هم روش گذاشتی؟ و جالبه خدای هر کسی رو نگاه میکنی نزدیک، خدایی که هر کسی تو ذهنش آفریده نزدیک به شخصیت خودش، که با خدای حقیقی بسیار فاصله داره. یعنی در واقع یه جورایی با این نوع دیالوگ داریم از خدا باج میگیریم. من احساس میکنم که حق من نیست که این خواسته من رو خدا به هم بده. اولا که بدترین چیزی که به ما یاد داده شده اینه که چیزایی که میخوایم دست خداست، بعد اون امضا کنه. بعد خود خدا میگه که ما قبل از این که شما چیزی را بخواید به شما داده ایم. خود خداه، بچه ببینید تفاوت بسیاری است با آنچه که خدا میگه با آنچه که ما برداشت کردیم. خود خداه میگه من زمین و آسمان را به تسخیر شما درآوردم، اینم امضا، اینم مهر، اینم اثر انگشت، بس سلام. ولی توی ما آدم ها تعریف اینه که برو خدا بخوا. بابا میگه ببین، میگه مثلا این کل سیاره زمینه با تمام داشتاش، من آنچه که بود رو به تسخیر شما درآوردم. این از این، امضاشم کرد، همرم به نام ما زد، خدافظ. بعد حالا من آموزش دیدم که میگم خدا یه گوشه اینو به من میدی، بعد میگه با کی کار داری تو؟ من کل اینو، کل زمین و آسمونو به تسخیر تو در آوردم، بعد تو میگی این یه ذره رو به من میدی؟ بعد میگی چرا اینجوری میگی؟ میگی به من یاد دادن گفتن هرچی میخوای برو خدا بخوا. میگی من دادم، الان هیچی رو پیش خودم نگه نداشتم، هرچی بود و دادم. ببین این حالت گدایی که در انگار با باورهایی که به من و تو دادن، گدایی تو دی ان ای اون موج میزنه. اصلا خدا میگه من زمین و آسمون رو به تسخیرتون در آوردم، فرشته ها رو گفتم که بیان به شما سجده کنن. این نگاه خداست به ما. ما میگیم خدا داری یه ذره به من بدی، یه هزار تومن به من بدی. بعد میگه بابا من برای شما چی در نظر گرفتم؟ چی من گیر دادی؟ تو اون استایل باشی، هی بخوای، هی ندار باشی، هی تو قالب نداری بیای از من یه درخواستی بکنی، من چیزی رو پیش خودم نگه نشم، همه رو دادم بهت، تو نمیبینی. خدا چی رو نمیبینم؟ نعمتا رو؟ نه، اول خودتو نمیبینی. کسی که نمیتونه بزرگی و احساس لیاقت و ارزشمندی خودش رو ببینه چجوری میتونه نعمتای خدا رو ببینه؟ کسی که نمیتونه زیبایی‌های خودش رو ببینه چجوری میتونه زیبایی‌های دنیا رو ببینه؟ کسی که نمیتونه بزرگی و عظمتی که من در درونش ایجاد کردم، بابا انقدر برای تو ارزش قائل شدم که خودم آمدم در تو، از روح خودم در تو دمیدم، کسی که نمیتونه اینو ببینه چجوری میتونه موقعیت پولساز رو ببینه؟ اتفاقات و نعمتهای توی زندگیشو ببینه، فرصتهای توی زندگیشو ببینه. بیا، مشکل تو نداشتن نیست، ندیدن. تو نمیبینی. چرا نمیبینی؟ چون داری یه چیز دیگر رو میبینی. چیو؟ نداشتهات. من که نمیتونم الان همزمان هم به دوربین نگاه کنم هم به این پشت این پرده، نمیتونم که به دوتاش نگاه کنم دیگه، به یکیش نگاه میکنم دیگه. نمیشه هم به داشته نگاه کرد هم به نداشته، یکیشو میشه. من نمیتونم هم سمت راست برم هم سمت چپ. و این یکی از دعاهایی که ما اکثر ما میکنیم. خدایا خیلی شنیدید این حرفا، خدایا اگر لیاقتشو دارم به هم بده، اگه ندارم نده. این مورد آخری بود که بچه ها گفتم، و این مورد آخر شما بسیار از این ور و ور قطعا من که بسیار شنیدم، خودمم بسیار گفتم در سالهای متوالی، من بسیار این حرف زدم، خدایا اگر لیاقتشو دارم به من بده، خدایا بهم نده تا زمانی که لیاقتشو به دست بیارم، خدایا اگر من شایستگیشو ندارم ازم بگیر. وقتی یه نفر خودش مطمئن نیست که لیاقت داره یا نداره، این ریشه در باورهای احساس بی‌لیاقتی و عدم ارزشمندی خودش هست. این ریشه در اون داره. یعنی چی؟ مثلا خدایا اگه لیاقتشو، بچه ببینید اینجا رو خوب گوش کنید، من دارم به خدا میگم خدایا اگه لیاقتشو دارم این پرایدو به من بده. خدا میگه تو فقط با کدوم ماشین حساب کردی؟ من خودمو داخل تو جا دادم، در تو اومدم. گفتن اگر پرسید بگو که من بهت نزدیکم، از رگ گردن نزدیکترم. خودش اومده، اونو نمیبینم، میگم که خدا این پرایدر اگه لیاقت شد، تو اگر لیاقت نداشتی خداوند نمیگفت به جسم خود آسیب نزن چرا که آنجا مسکن من است. تو رو به عنوان مسکن خودش توی زمین استفاده کرده، به تو گفته تو خلیفه منی رو زمین. بعد من برای داشتن یه پراید دارم سوال میپرسم، خدایا یعنی این پراید این خداست، خدا اومد تو من؟ میگم خب این زیاد چیزی نیست، این پرایده خیلی گنده است، خدا من اگه لیاقتشو ندارم اینو به من ندی. آقای موقع حالا یه خونه میخوای بدی که پیشنهاد میکنم ببینی اون کسی که این حرفو زده میگه که من از رگ گردن به تو نزدیکترم، ما از روح خود در تو دمیدیم، به جسم خود آسیب نزن که آنجا مسکن من است، و هزاران حرف این چنینی. ما زمین و آسمان رو به تسخیر تو در آوردیم. فکر کن، من بهت پیشنهاد میکنم امشب بری تو این بعضی از این ویدیوها هست که کل کهکشان ها رو نشون میده، برو نگاه کن ببین صاحب اونا این حرف رو زده. بعد اون اومده گفته تو خلیفه من رو زمینی، بعد من یه پراید میخوام بگیرم، میگم خدا اگه لیاقتشو نداره من نده. پس این ربطی به خدا نداره. بل یه آدمی که انقدر در مورد لیاقت خودش نامطمئنه، وقتی میره دعاش برآورده نمیشه، به واسطه خدا نه، به واسطه خودش برآورده نمیشه. از این به بعد تمام چیزهایی که توی این دو ماه در مورد عزت نفس شنیدید، ببین تازه شنیدید، حالا باید آستین بزنید بالا و این کدها رو عوض کنید. تو در مورد خود تصویر از سالها داشتی، الان باید بریم تصویر جدیده رو خودت تثبیتش کنی، با گفتن، با یادآوری که اول جلسه امروز در موردش خیلی باهاتون صحبت کردم که چه کار باید بکنی که این نهادینه بشه، بشینه تو تو، شکل بگیره، سلولات تو رو با این شخصیت جدید که دارای عزت نفس و احساس ارزشمندی و لیاقت هستی به یاد بیاره. اینا رو انجام بدید، چون میخوایم بریم تو ماه بعدی و تو ماه بعدی، یعنی حالا از همین هفتهی که داره میاد، وارد جلسه، وارد مرحله ثروت میشیم، پول، ثروت و فراوانی، که اونجا ریاضیات موضوع رو یاد بگیریم که آقا ما از کجا آسیب خوردیم و چجوری میتونیم قصه رو عوضش کنیم. قطعا جلسه خیلی فوق‌العاده‌ای خواهد شد که امیدوارم تو این جلسه هم حضور پیدا کنید، باشید و ارزشش رو داره. اینو کسایی که تا انتهای دوره همراهی میکنن و از نتایجشون، وقتی به نتایجشون نگاه میکنن، تازه میفهمن که چقدر ارزشش رو، این بهترین سرمایه گذاری زندگیت بود که روی خودت انجام دادی. من میدونم اولش که دارم، منم وقتی تمرین میکردم نتیجه نگرفته بودم، هزینه پرداخت میکردم، بها میدادم، تلاش میکردم، تمرین میکردم، زمان میذاشتم، ولی هنوزم، ولی میدونستم وقتی این شخصیت شکل بگیره، بعد از اون مثل آب خوردن تمام خواسته ای که براش تمرین کردم وارد زندگی میشه بدون تلاش. من گفتم ارزشش رو داره، اگر یکی دو سال وقت بذارم خودم رو بسازم، بازسازی کنم، رو خودم سرمایه‌گذاری کنم و تا آخر عمرم از این یکی دو سال، سه سال تمرین و سرمایه‌گذاریه، تا آخر عمرم بهرهشو ببرم، هم خودم هم نسل‌های بعد از من. امیدوارم که از این دو ماه استفاده کنید، تمرینش کنید و یه بار دیگه هم میگم اینا باید انقدر تکرار بشه تا بشینه تو ذهنت. امیدوارم ازش استفاده کنید و این جلسه آخر بود از دوره عزت نفس، عزت نفس مالی در واقع. دوستتون دارم، پیروز باشید، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که خود حقیقی که واقعا در اصل و اصالت اون هستیم رو به ذهنمون بفهمونیم که ما اونیم. آدرس اشتباه در مورد ما داده بودن، ندانسته، بی‌غرض، اما ما اونیم، ما اینی که زندگی کرده بودیم نیستیم. دوستتون دارم، پیروز باشید، خدا نگهدار.